آمریکا با صدور فرمانی هر گونه کمک به سازمانهای طرفدار سقط جنین را ممنوع کرده بود، تصمیمی که جانشین وی در چهارمین روز ورودش به کاخ سفید آن را لغو کرده است. در میان وزرای باراک اوباما، هیلری کلینتون، وزیر خارجه وی، از لغو ممنوعیت کمک به سازمانهای غیر دولتی حامی سقط جنین پشتیبانی می کند. هیلری کلینتون دسترسی به امکانات سقط جنین را یکی از حقوق اساسی زنان می داند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5674 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که برنامه آقای دکتر اسفندیار اسفندیاری برنامه‌ای بود که از قبل ضبط شده بود و پخش شده بود. از آن چند هفته قبل است که بنده هم مریض بودم و در اینجا نبودم. به متاسفانه توجهی به این مسئله نشد، بنابراین هم دوستان تصور کردن که اون برنامه زنده است، هم تصور فرمودن که بنده مریض یا مردم. برای همینقدر عرض میکنم که برنامه زنده است و بنده روز جمعه 23 ژانویه در خدمتتون هستم. تا همه خطاهای ما پر هست، ولی محض اطلاع که برخی از اوقات برنامه هایی که دوباره پخش مجدد میشه، متاسفانه چون اعلانی در جهت تکرار برنامه نشده بود موجب سوء تفاهم شد، از این بابت متاسفم، ولی به هر حال خوشحالم که در خدمتتون هستم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
دکتر.
بله بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض شد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از زحماتی که در رادیو میکشین برای همه.
لطف دارین.
من حقیقتش یه جوانی هستم، 31 ساله، چند ماهی از ایران اومدم و مشکلی که دارم، من حقیقتش باید یه مقدار برگردم به قبل. من بچگی خیلی مشکلات پزشکی زیاد داشتم، 5 جراحی داشتم و توی خانوادم هم یه خانواده پر جمعیتی بودن و امروزه من در ایران متاسفانه از البته وضع خانوادم و پدرم بد نیست، در حد خودمون توانشون میرسه، ولی من از موقعی که چشما کردم به عنوان فرزند آخر، پدر من شغلی نداشتن که هر روز برن و من امروزی که اومدم تو آمریکا، قبل شریران متاسفانه کار شغل حسابی نداشتم و به این امید اومدم که اینجا یه درسی بخونم. کسی که اینجا ساپورتمو کرد.
نه بذار من یه ذره من یکم بذار راجع به کودکیتون میشه. اولا جراحی ها در چه زمینه‌ای بود و در چه سنینی بود؟
سنین مختلف. من گوشم از بچگی این پردش مشکل داشت، جراحی فک داشتم، جراحی بینی و چشم داشتم. و
اون وقت شما در ایران چی خونده بودید؟
من کامپیوتر خوندم، به اصطلاح مدرک نرم افزار کامپیوتر و همچنین کامپیوتر انیمیشن خوندم اونجا.
اون وقت آیا کاری در بازار اونجا با توجه به تحصیلاتی که داشتید پیدا می‌کردید و پیدا یا داشتید؟
نه خیر.
چرا؟ آیا به خاطر اینکه کار نبود یا برای شما کار نبود؟
برای من نبود.
چرا اشکال شما چه بود؟ یعنی اگر شما می‌خواستید جو استخدام بشید چرا دیگری رو استخدام می‌کردن شما رو استخدام نمی‌کردن؟
حقیقتش من کسی رو نداشتم که بشناسم کجا برم و اینکه برادرام هر کدوم پی زندگیشون بودن، پدرم هم مسلم بودن و تنها چیزی که بود میگفتن سر کار شوهر خواهرات برو، که اونام شغلاشون اصلا برای من ساخته نشده بود.
شما چند تا خواهر برادر دارید که فرزند آخری؟
ما 9 تا هستیم از طرف پدرم. البته پدرم گویا یه سابقه ازدواجی هم داشتن، یعنی ناتنی هم داریم.
اون وقت شما به چه فرمودید که آمدید اینجا درس بخونید؟ چرا فکر کردید؟ نه اینکه اشکالی داره ها، ولی
البته من برای گرین کارت اقدام کرده بودیم و من چون تنها بچه مجرد بودم به من زودتر دادن و اینجا قبلا هم اومده بودم 2 دفعه آمریکا، یعنی یه برادرم و 2 خواهرم اینجا هستن و من همیشه تحصیلاتم در اونجا در حد فوق دیپلم رسیدم ولی نتونستم مدرکمو کامل بگیرم به دلیل اینکه مشکلات مالی داشتم. امروزم که اینجا اومدم یه برادری دارم که نسبت به خانواده اون خیلی وضعش بهتره و اون ساپورت مالیمون انجام داد، ولی وقتی که اومدم اینجا اخلاق ایشون و شوهر خواهرم خیلی ضدیت داره با من، به طوری که من الان حتی 2 تراپیست داشتم.
مقصودتون از اخلاق شما با اونا ضدیت داره چی؟
از نظر شخصی من یه مقدار خودم، نه این که آدم جنون باشم، ولی یه مقدار از نظر افکاری که دارم، هم از نظر مذهب هم از نظر افکارم هم به این شکل هست. مثلا برادرم الان تو کار ماشین هست و مکانیکی داره، میگه بیا اونجا کار کن، ولی من نه با ایشون میتونم، راحت نیستم، همین که کار مکانیکی نمیتونم، یعنی در توانم نیست.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، روزی که من و شما با کسی نمیتونیم کار بکنیم، خب خیلی روشن اونا هم با ما نمیتونن کار بکنن.
من بنابراین... با برادرم صحبت که میکنم پدر مادرم میگن این مسائل رو درست میگی، چرا به خودش میگی؟ من میگم مثلا وقتی این صحبت میکنه کپ میکنم، یعنی ساکت میشم، فقط اون حرف بزنم، نمیتونم صحبتی بکنم. و لازم به ذکر من الان 2 دارو مصرف میکنم، یه مشکل خواب دارم و داروی پروویجیل به من دادن و همچنین جدیدن که هنوز شروع هم نکردم به من دکترم سیتالوپرام دادن، گفتن که یه مقدار شاید اضطرابت زیاد هست. الان مشکلی که در حال حاضر دارم، من همین الان که هفته آینده فوریه شروع میشه، مکانی که نشستم برادرم برام اجاره کرده، به من گفته که دکترم به من گفت، به من حرف عوض کردم، گفتش با توجه به این داروها تو الان قادر نیستی به صورت حرفه‌ای کار کنی و همون درست خودت مسئولیت خوبیه برای 2-3 سال بعد شروع کنی برای کار کردن. ولی برادرم به من میگه که یا باید حتما هفته 3 روز سر کار من بیای و همین که یه مکانی خیلی کوچیک و نامناسب پیدا کرده مثلا برم اونجا زندگی کنم، یا اینکه من به اصطلاح اجاره این خونه رو نمیدم. و کاراشم به شکلی که نمیدونم، میخواد حرف من در بیاره که برم ایران، به طوری که کلید بهش دادم چون من اینجا تنها هستم، ایشون هر موقع دلش بخواد کلید میندازه داخل خونه میاد بدون اینکه با من هماهنگ.
شما که نمیخواد کسی کلید بندازه به خونتون بیاد، کلیدو بهش ندید. ولی به نظر مسئله یه جور دیگه است. بذارید من یا پیام ها رو با هم بشنویم. من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, ce soir est un bêtier.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond, and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد. دکتر افشین عاشر، دکتر عطا وریزاده، میزبان ساسان کمالی.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200
صرفه‌جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام از شما.
سلام.
ببخشید آقای دکتر، من دو تا نکته رو میخواستم توجه بدم. یکی این که این برادر من، اول من با خواهرها و برادرهایی که در ایرانن خیلی رابطه نزدیکتری داشتم، با اینها سالها دور بودم و این برادرم کسیست که خودش خیلی بیش از حد اهل بیزینس و عاشق پوله و یه خواهرم هم اینجا داشتم که دارم، یعنی 20 سال اینجاست. این برادرم خیلی مشکلات ناجوری با ایشون داشته و به طوری که اون خواهرم افسرده شده و با شوهرش هم موجب طلاق شده.
نه 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 ببینید عزیز، نه صبر کنید قربونتون. من مطالبی که فرمودید رو شنیدم، مطلبی هم که میگم شما رو احتمالاً شاید خوشحال نکنه، شاید برخی از دوستان رو، ولی ببینید عزیز، نگاه شما به موضوع نگاهی است که با این فرضه که اگر من خواهر و برادر شما هستم، احتمالاً من اگر انتظار و توقعی دارم که حتی درست نیست و خوب نیست، شما باید یه جوری اون انتظار منو برآورید و ضمناً من اگر مثلا کار بد و غلطی میکنم، خب میکنم.
نه اتفاقا
نه نصب کنید من... شما الان به من چه جوری میتونید بگید؟ نصب کنید، نصب کنید، نصب کنید. نه 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 نصب کنید. شما من چطور میتونید بگید که خواهر شما با برادرتون مشکل داشته چون برادر شما دنبال پول با شوهرش مشکل پیدا کرده؟ چه مناسبت خواهر شما، خواهر شما میتونه.
به دلیل اینکه من ناقص گفتم، به دلیل اینکه ایشون سالها با خواهرم همکار بوده.
بوده که بوده.
حالا اصلا من این مسئله به من نمیشه، من یه توجه
نه، من آخه من راجع به شما مسئله دارم. ببینید عزیز، شما ببینید قربونتون، تمنا میکنم و عرضم توجه. گفت
بزید من دو تا نکته بگم بعد در وقت اختیار شما. یکی این که اینشون، من واقعا همیشه میگم من طلبکار ایشون نیستم، ایشون بزرگتر منه، ولی به پدر مادر گفتم و الان منو تحت فشار گذاشته که یا باید جمع کنیم بری ایران یا اینکه این کار رو انجام بدیم. و پدر من گفتن مگر اینکه تو بیای ایران، من ملکیو دارم، اگه بتونیم بفروشیم کمکی بکنم که درستو ادامه بدی. این مسئله هست. و دومم از نظر شرایط زندگیم اینجا، چون تنها هستم خیلی و این خواهر و برادر خیلی بیشتر تحت فشار میذاره. مثلا به طوری که اومده بود تو خونه من، به من میگه که، به خواهرم میگه که تو از بچگی تو خونه یه آدم زیادی بودی، نمیدونم خیلی شر داشتی برای پدر مادر، خیلی بیمسئولیتی، خیلی تنبلی. من حالا ناراحت نمیشم از این چیزا، ولی دلخور میشم. بالاخره وقت آدم تنهاست بهش فشار میاره.
نه ببینید عزیز، نه شما حرفاتون اصلا درست نیست. نه ببینید قربونتون، ببینید من اصلا فرض میگیرم حرفا اینه، برادر شما میاد و به شما این حرفا رو میزنه، شما بهش میگید از این در میری بیرون، نه یک دفعه دیگه پاتو اینجا میذاری، نه یک دفعه اسم منو میبری، نه یک دفعه میخوام ریختتو ببینم. ولی شما بعدن باید بتونید رو پای خودتون بایستید. شما نمیتونید. اشکال ببینید عزیز، اشکال کار اونه. اشکال کار در این است که شما توانایی اداره کردن خودتون و زندگی خودتون رو ندارید.
نه الانم
که پدر در اون حرف میده، بعدم به گفته خودتون اینجا آدمی هستید تنها، که من البته شما رو نمیخوام مورد یه ارزیابی یا قضاوتی قرار بدم، متاسفانه من موضوع یه جور دیگه میبینم، بیشترم حتی به شما حق میدم، ولی موضوع متفاوته. ببینید یه زمانی هست که من برمیگردم میگم لطفاً منو استخدامم کنید، کار براتون میکنم، به من پول بدید، و شما هم سخت به من میگیرید چرا امروز 5 دقیقه دیر اومدی، چرا امروز 95% کارتو کردی نه 100%، حتی اخراجم هم میکنی. یه زمانی هست که نه، من آمدم به شما میگم من برادر و خواهر تو هستم، به من کمک کن، بدون این که من برای تو کار بکنم تو اون یه دلار رو به من بده. شما با تکلیفتون رو با خانواده روشن کنید که آیا برای خانواده به عنوان یه برادری که احتیاج به کمک داره دارید حرف میزنید، یا به عنوان یه کسی که قراردادی با دیگری داره. من برداشتم از حرفای شما اینه، احتمال خطاش هست، ولی احساس من، نظر من اینه که شما با مسائل و مشکلاتی از کودکی روبرو بودید، خانواده به هم ریخته‌ای داشتید، گرفتاری های پیدا شده، بعدن هم در ایران با مسائل و مشکلاتی همراه بودید. به نظر من این امیدی که در شما بوده که متاسفم با واقعیت خیلی نزدیک نیست، که من بیام در امریکا و در یه شرایط نسبتاً آرامی درس بخونم، ولی در امریکا همچی چیزی شدنی نیست. یعنی امریکا مردمانش ننشستن، محیط اجتماعی مردمان دارن میدفن، پس من برای این که بتونم در این جامعه مانند بقیه باشم باید بدوم، و شما برای اون دویدن آماده نیستید.
دقیقاً بله.
بنابراین برادر شما میتونه رفتارش بد و غلط باشه، من اصلا از او دفاعی ندارم، اینکه مواظب و مراقب برادرش نیست رو میتونم بفهمم، ولی شاید او هم اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمیکنه، اولا موضوع رو برادرانه نمیبینه، یا برادرانه میبینه، معتقده که شما
من حتی ببخشین حتی پدرم اینجور گفتن که، یعنی با تراپیست که صحبت کردم گفتن قاعدتا باید پدر تو طرف حساب ایشون باشه و بگه به صورت قرض تو بده و بعد سالها بعد این میه سر کار، و یا اینکه خودمون
ببینید. بس شما، من عرض کردم شما یه روزی به من میتونید بگید که من 5 دلار از تو طلبکارم بده، یه زمان من میگی بیا به من وام بده، شما برای من دیگه نمیتونید تصمیم بگیرید که من باید به شما وام بدم. یعنی ببینید، من دقیقاً عرضم این است که شما اگر این خط و خط خانواده میکشید، اساس خانواده بر محبت و مواظبت و مراقبت و دلسوزی و کمک و یاری و همیاری، تموم شد. برادر شما ممکنه بکنه یا نکنه، بنابراین به عنوان یه برادر وظیفه‌شو در ارتباط با برادر دیگه انجام میده یا نه. اما در اینجا دو تا مطلب مطرحه، یکی این که بسیاری از برادرها برادرشون کمک نمیکنن، نه بخاطر اینکه بعدم برای فکر کنم برادر من خودش یه قدم بر نمیداره، من برای چی او رو بغل کنم؟ روزی که برادر من با پای خودش استفاده میکنه راه بره، من برم بغلش کنم، در حالی که من با زندگی خودم رو بکنم و این مشکلی رو حل میکنم. دوم، اصلا نمیخواد کمکی بکنه، یعنی برادر خوبی نیست. بنابراین شما نمیتونید از یه طرف بگید تو قرار برادر خوبی باشی در حالی که من میگم نیستی، و از جانب دیگه برای من کارایی بکنی که تو نمیخوای بکنی. یعنی من عرضم اینه، و چیزی که ناچار گفتم، خوشحالم نمیکنه، بسیارم متاسفم از گفتنش، اینه که به نظر من شما اینجا موندنتون مشکل و مسئله رو حل نمیکنه. شما نه در اینجا موفقیتی از نظر تحصیلی به این راحتی پیدا میکنید، نظر شغلی، برای اینکه شما در شرایط وضعیتی بودید که متاسفانه به دلیل ویژگی‌های خانوادگی و ویژگی‌های روانی و مسائل و مشکلات پزشکی که داشتید و همکنون دارید، شما برای مسابقه‌ای که در اینجا هست آماده نیستید.
دقیقاً.
بنابراین ماندنتون اینجا به نظر من احتمالاً فقط اذیتتون میکنه، و این رو هم به حساب برد و باختتون یا شکستتون نگذارید. آمدید جایی رو تجربه کردید که جای شما نیست، جایی مناسب نیست، و برگشتید.
اولش من به شکل این نگاه میکردم که سرنوشتم داره عوض میشه و خیلی امیدوار بودم، ولی شما درست میفهمون تجربه زیادی بود، و الان بیشتر انگیزم برای تحصیل بود و در ضمن سیتیزن بشم. که تأثیر داشته باشه، بعدها خانوادم هستم بتونم بیام و برگردم. ولی الان میخواستم ببینم نظر شما چی هست که من برم ایران تحصیل بکنم یا یعنی اینکه سر کار برم، چون در ایرانم فکر کنم موقعیت تحصیل نداشته باشم با توجه به سنم.
من شرایط شما رو، آمادگیتون رو، رشته تحصیلیتون رو، چه شرایطی هست رو نمیدونم. به هر حال شما در یه مهارتی باید پیدا کنید که از اون طریق بتونید زندگی
من
کنید.
من میتونم بگم با اینکه تحصیل داشتم ولی میتونم بگم بیسیک هستم.
بنابراین من فکر میکنم که ببینید دو تا مسئله است. یکی این که اینجا درست مثل است که من بخوام برم یه دانشگاه درس بدم زبان انگلیسی بلد نباشم، اصلا شدنی نیست. من اینجا شما رو با توجه به آنچه که گزارش دادید آماده برای زندگی اینجا نمیدم. پس موضوع اینجا منتفی است. اینکه به ایران برگردید دیگه برمیگرده به امکانات مالی شما و شرایط تحصیلی که برای شما فراهم هست یا نیست. اینکه به من بفرمایید ممکنه به دلایلی نباشه، من فکر نمی کنم عامل سن این عامل مهم و اساسی باشه. بعدم باید دنبال جایی برید که شما رو میپذیرن یا به هر حال امکان رشدتون تو اون زمینه است. بسیاری از مردم هستند که از طریق محیط علمی و دانشگاه یا تحصیلات کلاسیک و سیستماتیک آگاه نشدن و یا به هر حال آنچه که دلشون میخواسته رو که به دست آوردن از اون طریق به دست نیاوردن. بسیاری از مردم از راه دانشگاه و از راه تحصیل و اینا به ثروت یا به یه امنیت و آرامشی از نظر اقتصادی یا اجتماعی نرسیدن. حتی بسیاری از مردم خودشون کتاب خوندند و از کسانی که دانشگاه رفتن خوانده‌تر و آگاه‌تر و داناتر هستن. درصدا البته همچنان امتیازی رو برای دانشگاه قائله در مقابل اونایی که نرفتن، ولی همیشه آدمایی بودن. اون رو نمیدونم، ولی من تنها چیزی که مطمئن هستم متاسفانه دو چیزه. یکی این که اینجا برای شما مناسب نیست، دوم حال شما و دیدگاه و نظرگاه شما مناسب نیست. به این معنا که ببینید، من و شما تو زندگی باید بپذیریم هر کسی قرار زندگی خودشو بکنه. بنابراین اگر من انتظار دارم دیگری به من کمک بکنه، معناش اینه که من به خودم نمیتونم کمک بکنم، ولی او باید هم به خودش کمک کنه هم به من کمک بکنه. یه پرسشی مطرح است که اگر دلایل خاصی نداشته باشم یا اگر اون آدم نخواد، من نمیتونم یه همچه انتظار و توقعی داشته باشم، و اگر انتظار و توقعی هم داشتم احتمالا انتظار و توقع برآورده نمیشه. بنابراین آخر کار اون کسی که مایوس میمونه، سرخورده میشه، منم. بنابراین با توجه به آنچه که شما به من گفتی، من فکر میکنم اصلا خودتون رو درگیر ماندن نکنید. اون برنامه‌ای هم که در خصوص مسئله سیتیزن شدنتون دارید، اولا معلوم نیست قواعد و قوانین چی میشه، معلوم نیست که این همه امتیاز اگر هست برای یه دهی هست در سیتیزن بودن تو امریکاست. بعد از اون شاید راه‌های دیگری بعداً برای تو شما پیدا بشه، یا مثل بقیه‌ای که میرن 6 ماه یه دفعه میان و برمیگردن به هر حال، یا هر چیزی از این نظر که قوانین و مقررات فعلا میگه یا بعدن میگه، اگر انجام بدید اون هدف هم میتونه تحقق پیدا کنه. ولی شما نمیتونید زندگی الانتون رو خراب کنید به این امید که من از طریق سیتیزن شدن در آینده ممکنه یه مزایایی داشته باشم که ندارید. مگر اینکه الان با یه وکیلی صحبت کنید، با یه آدم متخصصی صحبت کنید، همین حال کنونی شما رو مبنایی برای مثلا نوعی دیسابیلیتی شما یا به هر حال نوعی مشکلاتی که شما دارید پیدا کنن و از اون طریق بتونن براتون امتیازات یا کمک‌های از بخش دولتی بگیرن.
بله.
ولی آیا با این
به من میگن که چون گرین کارت هستی نمیدن، و اگرم بدن بعد از برادرتون ساپورت کننده است میگیرن.
بله. به همین جهت است که مشکل... این قوانین و مقررات رو من نمیدونم. همیشه یه راهی هست ولی برخی از اوقات ارزش داره. برای من نمیدونم یه آدمی که در زندگیش میخواد رو پای خودش بیسته، قرار نیست در 31 سالگی بگه من میخوام بگم ناتوانم پس دولت کمکم کنه.
نه.
تازه حتی اگرم بشه. اینی که من فکر میکنم شما بی خودی وقتتون رو اینجا تلف نکنید و به امید برادر و خواهر و بقیه هم نمونید.
نه اصلا نیستم.
این است که به نظر من بهتر
سردرگم بودم.
نه به نظر من برگشتنتون عزیز، یعنی واقع بینانه با توجه به شناخت کمی که من از شما پیدا کردم و متأسفانه کمی که درباره زندگی در امریکا میدونم، فکر نمی کنم که ماندن شما انتخاب درستی باشه. یعنی حتی اگه به من بگید یه درصد بده، میگم 90% برید و 10% در حقیقت بمانید. بنابراین پیشنهاد و نظر
من. اونجا من به تحصیل ادامه بدم یا اینکه
هر کدومش ممکنه شما به نظر من میتونید هم به تحصیل هم به اگه امکانات شو دارید هم برای تحصیل هم میتونید زندگی مالیتون به چرخه، چرا که نه، بعدم میتونید ترکیب هر دو رو داشته باشید. برای من کدوم درها برای شما بازه؟ خیلی از آدما هستن که دوره فرض کنید 4 ساله لیسانس و 8 سال گذروندن. بسیاری از خانمای باهوشی هستن که در حالی که دو تا بچه هم بزرگ کردن لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون هم گرفتن. بسیاری از مردا هستن که در حالی که کار کردن و زندگی رو چرخوندن مدارکی گرفتن. امروز نیمی از کسانی که دوره دکترا هستن سنشون اوور 40 ساله در امریکا. بنابراین همه اینا نشون میده که درها به مقدار زیادی برای شما نیمه باز هست. نمیخوام بگم بازه، متاسفانه نیمه بازه. و بنابراین باید ببینید اون درهای نیمه باز برای شما کدام از اونها استفاده کنید. ولی امریکا فعلا فکر میکنم درش متاسفانه بد جوری بسته است.
درست.
به هر حال براتون آرزوی بهتر
می‌کنم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. قربون شما. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله عروس شوی عروس را با افتخار برگزار می کند. یک شنبه اول فوریه 2009 هتل هایت ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 310-753-9622 و یا با سایت arusmagazine.com تماس حاصل فرمایید.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
آگهی استخدام. رادیو ایران 670 AM KIRN یک نفر Administrative Traffic Assistant را به طور تمام وقت و با رعایت تساوی حقوق متقاضیان استخدام می کند. متقاضیان می بایست علاوه بر داشتن مهارت کامل در فنون گفتاری، نوشتاری و ارتباطات از قابلیت های سازماندهی و مدیریت برخوردار بوده و توانایی انجام وظایف مختلف و پیگیری و حل مسائل را مستقلن به دقت و تحت کمترین نظارت دارا باشند. علاقمندان لطفاً رزومه خود را به آدرس KIRN 670 AM 3301 بارهم بولوارد سویت 300 لاس آنجلس کالیفرنیا 968 اتنشن هیومن ریسورسز KIRN 670 AM 3301 بارهم بولوارد سویت 300 لاس آنجلس کالیفرنیا 968 اتنشن هیومن ریسورسز پست کنند. تلفن، فکس و یا ایمیل پذیرفته نخواهد شد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست برای اینکه آسیب‌ها در چه دوره از زندگی از تولد تا 18 سالگی هست رو از چهارشنبه آینده 28 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانسی در چارچوب خودیابی، خودشناسی و خودسازی، از روز پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین دانشجویان آینده ساز در دانشگاه UCLA یا در UCLA، چون این دانشگاه UCLA نیست برای که UCLA یوش به همون معنی دانشگاه است، در UCLA روز دوشنبه 2 فوریه برنامه برگزار کردند که من در اونجا سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young، نه وقتی جوان بودم، چون همطور که عرض کردم اون باعث شرمندگی و خجالت بسیار هست، ولی اگر جوان بودم. از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در سالن اکرمن در دانشگاه در UCLA. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر بگیرید که فقط $5 و یادم در که $10، البته فکر کنم 2-3 دلاری هزینه تیکت مستر هست. بنابراین هر کدوم رو که راحت ترید، البته شاید اگر ذخیره کنید بهتر باشه یا از قبل رزرو کنید. بنابراین دوشنبه دوم فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر، اگر جوان بودم در UCLA من سخن خواهم داشت و خواهم گفت. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از 7 هفته آینده، یا شاید 6 هفته، 7 هفته آینده 6 مارچ آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. آقای مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون را همراهی میکنن 2 شب کنسرت خواهند داشت و برنامه‌های خوب دیگری هم هست که به آگاهیتون میرسونم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کنن. هم محدودیت سالن و جا رو داریم و هم هزینه های این برنامه ها، و بنابراین فقط و فقط از آن دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
من صداتون رو خیلی آهسته دارم، باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. تمنا میکنم بفرمایید.
بهتر شد درسته؟
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
من 35 سالمه، یه دختر 2 سال و 5 ماهه دارم. دارم با خانومم طلاق میگیرم. بعد سوال من از شما اینه که من الان توی یه دونه آپارتمان 2 اتاق خوابه زندگی میکنم. میخوام ببینم که وقتی تو 2 ماه دیگه که کورت دارم طلاقونه گرفتم، از اونجا برم بیرون برای دخترم بهتره یه جای جدید بگیرم، یا اینکه نه اونجا بمونم خانومم از اونجا بره.
ببینید، من معمولا توصیه‌ام خدمت دوستان این است که اولا مخصوصا تو این سنین، حداقل تا حتی 12 سالگی، بهترین کسی که در شرایط مساوی و عادی عرض می‌کنم برای نگهداری بچه هست مادر، مخصوصا اگر مادر راضی و راغب باشه، و در نتیجه بهتر این است که فرزندتون با مادر بمونه. وقتی بچه با مادر میمونه بهتر اون است که ما چند تغییر رو به دنبال هم به وجود نیاریم. بنابراین ایشون هستن که در اون خانه فعلا یا برای همیشه بمونن، و در نتیجه این مرد یا شوهر است که بهتر از خانه خارج بشه. علتش هم این هست که بچه ها حداقل این تغییرات رو در همه زمین ها نبینن که به هم میریزن و واقعا میتونن شدیداً آسیب ببینن. البته ممکنه بعضی وقت مخارج و امکانات نباشه یا مشکلات دیگری پیدا بشه، ولی حداقل در آغاز همه چیز رو نباید به هم ریخت. و به هیچ وجه، به هیچ وجه هم با این موضوع 50-50 در جهت بچه‌ها تقریبا همیشه مخالفم، مگر ثابت بشه این بهترینه، به ویژه در سنین پایین. بنابراین شما کاستدی بچه رو هم به عهده مادر بذارید اگر ایشون قبول میکنن، یا حداقل اگر جوینت کاستدی هست، ولی شرایطی به وجود بیارید که فرض کنید اگر وسط هفته یه روز میتونید که 4 شنبه ها باشه، ای 2 روز میتونید 3 شنبه و 5 شنبه بهترینه، یه هفته در میونم بچه با شما باشه، ولی اگر هم بچه بخواد و شما هم باش راحت باشید، کسی هم نداشته باشید، حتی میتونید شب به منزل برش کردید. چون مهم اینه که بچه‌ها بدون اینجا خونه منه و من میرم پلوی پدرم، تا اینکه اینجا خونه مادرمه، اونجا خونه پدرمه، من تنها و تنها بی خانمان جهانم. این احساس بدی. سنش البته کمه، متوجه موضوع و مسائل نمیشه، ولی بهتر این است که شما اولا اختیار نگهداری و در صورتی که همسرتون مایل باشن، که امیدوارم چنین باشه، به عهده همسرتون بگذارید. در حقیقت مثلا 80-20 85-15 کاستدی بچه رو بپذیرید، اونا رو هم بذارید در اونجا باشن و خودتون فعلا خارج بشید، تا اینکه ببینید با گذشت زمان صلاحتون چیه. امید من این است که چون همه چیز رو به هم نمی‌ریزید، شاید دوباره هم بتونید اگر خواستید اون رو دوباره برپا کنید.
متاسفانه خانم من قولش هم راضی نیستش، هم که امکانشون نداره.
نفهمیدم به چی راضی نیستن؟
به اینکه بچه رو خوب نگه دارن.
یعنی چی راضی نیستن؟
میگن که حتی بعضی موقع هم گفتن
ای بشه لطفا بلندتر صحبت کنید، عذر میخوام،
گفتن اگرم بعد اون موقع گفتن اگه میخواین اصلا خودتون برم.
نه من اگر میخواید و کاری ندارم. نه ببینید بس اگر میخواید فکر میکنید ایشون چرا بچه رو نمیخواد؟
به خاطر اینکه یک، به خاطر اینکه ساپورت کسی دیگر اینجا نداره، دو به خاطر اینکه درآمد زیاد نیست، سه هم اصلا حوصله.
نه صبر کن قسمت نه صبر کن قسمت اول ما برای نگه داشتن یه بچه احتیاج به سپورت دیگری نداریم مگر اینکه بسیار نادان باشیم. دوم اینکه وقتی که بچه رو نگه دارن شما ناچاری مقدار کمک هزینه بیشتری میکنید، حتی دادگاه شما رو وادار میکنه، پس زندگی خودشون و بچه میتونه بهتر باشه. سوم یه مادر بچهش رو نخواد بده دست پدری که احتمالاً معمولاً برای این کار آمادگی نداره. تعجب منو بسیار برمی‌انگیزه. من فکر میکنم آمارا نشون میده که حتی در همین امریکا هم بیش از 90% خانوما مسئولیت بیشتری در خصوص بچه‌ها قبول می‌کنن، حتی 95%شون تا آقایون. من نمی‌دونم همسر
در
شما
مورد من، در مورد من جوری بوده که من بیشتر دخترم.
ایشون به من بفرمایید همسرتون ایرانی هستن یا نیستن؟
نه افغانی هستن.
شما چه مدتی است ازدواج کردی؟
4
ایشون چند سال ایشون چند سالی
سال
ایشون چند سالشونه؟
27 ساله.
شما چند سالتونه؟
35. داره میشه 35.
بزرگترین اشکالی که با هم داشتی تو دارید چیه؟
اشکال سکشوال داریم، یعنی با هم دیگه رابطه جنسی نداریم.
مشکل شمایید یا ایشونه؟
مشکل ایشونه.
خب چرا ایشون کمک پزشکی نمیگیرن و کمک روانشناسی مشکلشون رو حل کنن؟
قبول ندارم، بعدم اصلا خیلی خستن.
خب شما یه همچین آدم خسته یا افسرده ای رو از کجا انتخاب کردید و پیدا کردید؟ شما خود کجا چشمتون کجا بود؟ یعنی اینجوری که شما من میگید یه خانمی بودن که خسته و افسرده هستن، به طوری که حالا بادم دوستان خوب و عزیز افغانی ما سخت به بچه هاشون علاقمند و دلبندن، ایشون بچهش هم نمیخواد؟
این نظر بله فکر نکن، یعنی نمیخوان که به خاطر اینکه حوصله‌شون ندارن.
نه خب حوصله‌شون ندارن، حوصله‌شون ندارن که یعنی دقیقاً نمیخوام دیگه از این عرض کنم بهانه بدتر، من حوصله ندارم، یعنی بهشون مریضم بس معنی نمیده.
بله چون که این چون قبلا چیز داشتن، دیپرشن داشتن، بعد قرص میخوردن تو موقعی که حامله، فهمیدیم حامله شدن، بعدش هم قرص گذاشتن کنار، بعدش دیگه.
شما چرا بچه دار شدید از اینو؟ حالا ازدواجتون اشتباه، چرا بچه داشت؟ بازم یه اشتباهی دیگه.
بله.
ببینید شما چه کسی رو دوربرتون غیر از خودتون دارید که میتونه از بچه مراقبت کنه؟
هیچ کس متاسفانه. من الان دخترم میره دکتر.
شما وقت از نظر زمان کار و شغلتون چه از چه ساعتی شروع میشه که تموم میشه؟
من کارم دست خودمه، کمپانی با برادرم دارم، ولی کن صبح میرم سر کار تا بعد از ظهر که خودم بیشتر موقع خودم میبرم میارم برش میدم.
بله بسیار متاسفم عزیز. خب اگر این هست که
ما ببینیم کسی نه بذار من کردیم پیش روانشناسم رفتیم، ولی ایشون کانسیستن نبودن و نمیخوان حتی.
بله
خاطر همین خیلی موقع ها سعی من کلا من این بوده که درست بشه.
نه من متوجه هستم. ببینید عزیز من فکر کنم که هر کسی که بچه رو نگه میداره تو اون خونه بمونه.
همون فکر من که چون که ایشون میگن که البته میگیم 50-50 یعنی تو فایلینگمون هم همین رو نوشتیم.
اون بدترین انتخابه. اگر ایشون قبول کنن بدید به ایشون، اگر ایشون قبول نمی کنن شما بگیرید. ولی اگر رفتن جنگیدن متاسفانه بسیاری از این قاضیای کمدان ما 50-50 میکنن.
متاسفانه خیلی سخته باشون کنار اومدن.
نه میدونم نه شما
نمیدونن. یه روزی مثلا من میشینم باشون صحبت میکنم، یه روزی چیزی میگه، اگه مثلا یه ذره با هم حرفمون بشه دعوا بشه میگه خب بچه رو بعدو برو. اصلا بعضی موقع یعنی طرز حرف زدنش خودش دقیقاً حرفی که زره گفته، بعضی موقع فکر میکنم اصلا دخترمون بدم بهت بریم.
من متوجه هستم. به هر حال به نظر من گیر افتادید عزیز. با یه آدمی شما اشتباه کردید، اوشون دارن همینجوری اشتباه میکنن، یه بچه این وسط میتونه به آسیب ببینه. ولی کلیات رو یادتون باشه. هر کی بچه رو بیشتر نگه داره بهتره تو اون خونه بمونه. بهتر این است که رابطه 80-20 باشه تا 50-50. ولی اگر یه کسی بازی در میاره خب قبول کنید.
نظرتون ببخشید بسر، نظرتون چیه راجب این که مادر و پدر زنم، مادر پدرش بیان از یه شهر دیگه بیان اینجا بخوان اونا؟
نه اون اونقدر کمک نمی کنه، برای اینکه اونا قبلا بچه خودشون رو خیلی خوب بار آوردن. بس دیگه بنابراین اون یه مسئله
که ایشون این حرف رو میزنه بخواد. من بهشون حتی گفتم جدیدن که شما بیا خونه بشین بچه رو نگهدار، من خرج و اینا رو همه رو خودم میدم، ولی یکی به من تراست نمیکنه چون که خودش دوست داره ایندیپندنت باشه، یعنی همیشه هم گفته بعد کریرش براش مهمه، میخواد مثلا بالاتر و بالاتر بره. که این
امیدوارم از اون بالا نیفتن، برای اینکه بالا که برید مهمش اینه که پدر و مادر خوبی باشید، و الا از اون بالا افتادید. نه ایشون نگاهشون خیلی غیر واقع بینانه است عزیز، نگاهشون بسیار نگاه یا آدم آسیب دیده گرفتار، یا حالا ایشون شاید واقعا بیمار گرفتار. شما به این با این نیت با مسئله برخورد کنید که میخواید از فرزندتون و ایشون مواظبت و مراقبت کنید. مواظبت بنابراین با اون دید برید. بنابراین ببینید چه میشه. عرض کردم کلیات مسئله روشنه. یک کسی 80 کسی 20 یا شما یا ایشون، سرش هم نجنگید. هست کار اینه که خوشبختانه با گذشت زمان بسیار از اوقات این آدمایی که فعلا میجنگن 3 ماه یا 6 ماه بعد نمیجنگن. اگر میتونید راضیشون کنید، اگر ایشون میخوان دنبال کارشون برند و نمیخوان بچه رو، آمادگی ندارند و حوصله ندارن، بهتره شما بچه رو بگیرید. ولی شما باید یه فکر اصولی اساسی بکنید که چیکار میخواید با بچه بکنید، چون کمتر مردی است که از عهده بزرگ کردن بچه‌ها به این راحتی بر بیاد.
من فکر میکنم تا الان یعنی سخت بوده برام، خیلی هم حوصله‌ام میخواد و هر جور دیگه آگاهی بعد خودم هم راجبش میخونم. فکر میکنم بتونم بهتر از مادرش هستم.
بسیار خوب، بنابراین من حرفی ندارم. سر این موضوع نجنگید، ولی پیشنهادتون رو بده، چون جنگیدن بچه رو از پا در میاره.
درست. بعد حالا سوالم این بودش که اگه احیانا اینطوری شد که 50-50 بشه، من از اونجا برم
فرقی دیگه نمیکنه. دیگه ببینید چه کاری صلاحتون. حالا دیگه بحث اقتصادی دیگه فرقی نمیکنه. بچه‌ای که نصفش اینجاست نصفش اونجا، دیگه من دیگه تأکیدی ندارم رو کدامش.
فرقی نمیکنه این تو این خونه ای که الان هستش. من نظرم منظورم اینه که از اون خونه بیاد بیرون، براش یه چیز جدیدی یه دفعه اتفاق نمیفته. بچه
آخه بچه که بالاخره میاد از این وقتی شما 50-50 هستید، 50% پر شما 50 یکی تو این خونه است که یه خونه دیگه است، چه فرقی میکنه؟
درست. نه گفتم اگه برم یه خونه جدید اون موقع میشه مثلا دو تا جای جدید.
آخه شما یعنی اگر شما یه قرار تو می‌خواید باشه دو تای همونجا با هم باشی؟
نه منظور برای این که ایشون از اونجا بره بیرون، منم از همین خونه‌ای که هستم برم یه خونه دیگه.
نه یه یکی دو ماهی صبر کنید بعدم برید. یعنی اونو به نظر من کمی صبر کنید، بچه با تغییرات پشت سر هم روبرو نشه.
یا اگه حتی بمونم همونجا
تقریبا 2-3 ماه بمونید بعد از اون جا به جا بشید.
خیلی خیلی ممنون،
تمنا میکنم. بسلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون. آقای دکتر من این دختر 7 ماهه دارم، بعد 4 ماهگی ایشون خوابشون خیلی خوب بود، یعنی بعد از 5 ساعت بیدار میشدن.
صداش یه ذره صداتون یه ذره کمه سرگاهی بلندتر صبح. بنابراین دخترتون تا 4 ماهگی خوابش خوب بود؟ خب
بله، فقط شبی دوبار بیدار می شدن، ولی بعد از 4 ماه دیگه عوض شده. بعضی شبا 8 ساعت بیدار می شن، بعضی شبا 2 ساعت یه بار.
نه ببین،
من سرم تاشون زفاندشون شد، بعد دیگه 2 شب دیگه چیز ندادم بهشون تا 6-7 ساعت. بعد چند شبی خوب شده بودن، دوباره همونطور شروع کردن. رفتم دکترشون، از دکترشون خواستم که آرام بخش بدن، هیدروکورتیزون دادن ایشون فقط برای 4 شب بهشون دادم و اصلا فرقی نکردن، اصلا هیچ اثری نذاشتن روش. و دیگه الان همینطور هر 2 ساعت بیدار میشه. نمیدونم واقعا چیکار کنم باشون که
چی دکترتون رو نه معمولا نمیدونم چه اتفاقی افتاده عزیز. بنابراین چون حالت بچه‌تون که اول در 4 ماه اول خوب بوده بعدن نبوده مسئله است، چرایش رو نمیدونم. یعنی اون تغییر رو باید فهمید. خیلی از وقت این تغییرات
نه تغییرش این بوده، من یه سفر اسرائیل داشتم به ایران یه ماه
دیگه. خب همین دست گلاست دیگه. من تقریبا از نمیخواستم فکر کنم از 20 تا دوستی که زندگی بچه‌ها خواب بچه‌ها رو به هم می‌زنن این سفر حالا مال شما اضطراری بوده، ولی خیلی از اوقات تفریحیه و اونه که گرفتاریست. الان هم بهترین کارش این است که کمی کمکش کنین، عادتش کنین، دکترش هم بخواید، امیدوارم ایشون موافقت کنن، آرام بخش بشوید، بخوابونیدش. اگر نه راهی دیگه ای نداره. و اینکه شما بهش بی من نمیدونم، نه من از نظر پزشکی نه تخصص دارم نه میدونم، به همجاست که نظر دکترش رو میخوام. ایشون است که باید تصمیم بگیره و بعدم چون مسئله خواب او و خواب شما بسیار مهمه و این کارم فقط مثلا برای یک ماهه، بیشترمون نخواهد بود، من فکر کنم بعضشون بخواید که حتی اگر ممکنه را قبول کنند این کارو بکنن، اگر قبول کردن و به شما دارو رو دادن این کارو بکنن، ولی راه دیگری ندارید. اینکه بذاریدش گریه کنه اصلا کار نمیکنه، تو هفت ماهگی بدتر هم میشه که بهتر نمیشه.
بله هم موقع گریه کردن من حتما باید
دارو بگیرم. متاسفانه چاره‌ای ندارید برای که اینقدر گریه میکنه تا بالا بیاره. کاری نمیتونید بکنید، نه دیگه لج که نمیشه کرد. بنابراین حالا که بچه مشکلی پیدا کرده به دلیل سفرتون که این مسئله منه، حالا تنها راهش این است که کمک پزشکی بگیرید و بعدم یا قبول کنید فعلا تا شاید یه ذره بعد از این مدتی آروم بگیرید.
برخوام واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشون در حال پایمال شدن است حمایت می کند. رادمرد شهر ما، رادنی مصریانی، مدافع شما می باشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری یک گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، چند
سال قبل سوالتون یه ذره بلندتر. سوالتون من صداتون خیلی کم.
قبل از خواب غذاشینو بدم خوبه؟
من فکر کنم بهترین وقت این است که بهش غذا بدید که بخوابه، چون اصلا هدف این است که او یه غذایی بخوره که مدت طولانی‌تری خواب باشه. برای تو این سن و سال که بچه رو غذا بهش نمیدن، بیدار نگرش دارن، بعد بخوابوننه، شما بعدن گرسنه میشه، بیدار میشه. بنابراین معمولا قاعده بچه های کوچک اینه که شما غذا میدید، بعد از خوردن غذا میخوابن. بنابراین کوشش کنید که بعد از غذای آخری که هر زمان بهش میدید خوابش رو به دنبال خودش داشته باشه.
بعد آقای دکتر، این 7 ساعت من باید رعایت کنم؟ یعنی بعد 7 ساعت بعضی وقتا مثلا همینطور بغلش میکنم، یکم گریه میکنم، مثلا 2-3 دقیقه خوابش میبره، بهش سیر نمیدم. شما فرمودین که بعد از 16 ساعت.
خب اونا که خیلی خوبه داره. اگر فکر کنید این کارو میتونید ببینید عزیز، ما چند تا کارو باید بکنیم. یکی این که باید وابستگی بچه رو به غذا از بین ببریم و بتونه جهاز هاضمه‌اش نیرو و توان خودش رو پیدا کنه، و دومی که بخواب ما رو بیدار نکنه. اگر قسمت اول رو دارید انجام میدید که حتما این کارو بکنید، بهش بنابراین غذا ندید. اگر بتونید 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت بهش غذا ندید که خیلی خوبه، حتی ای بیدار میشه. چون اگر مخصوصا غذا بهش نمیدید، حتما بعدن خوابش رو مرتبه سر حالت عادی خودش برمیگرده. اگر طوریست که بیدار میشه، همینقدر که 2-3 دقیقه بغلش کنید بهش غذا ندید، بالاخره میخوابه، شما فعلا این کارو بکنید، از دکترش هم کمک بگیرید که او رو بخوابونه. بنابراین امیدوارم مشکلتون برای همیشه حل بشه. برای خوشحال شما.
من دختر 3 سال و 8 ماهی دارم، بعد همه دوستامون فرزند پسر دارن و این اشکالی نداره، باید که همشون دوستاش همشون پسرن.
نه خب شما یه من نه، حالا اون که مهم نیست، ولی دخترتون در ارتباط با دختران بگذارید، ولی اونقدر مسئله نیست، حداقل تا سن 5-6 سالگی خیلی فرقی نمیکنه.
بله، بعد خیلی قیافه جذاب و خوشگلی داره، اینقدر همه بهش توجه میکنن، ما خودمونم خیلی ازش تعریف میکنیم. اینطوری شده که هر لباسی میخره حتما باید همون روز، یعنی فرداش که میره مدرسه مثلا، یعنی که دوستاشو میبینه اصرار داره که باید بپوشه و بهش توجه بده.
خب آخه نکنید این کار. نه ببینید، بچه‌ها رو بچه‌ها تو مرحله 2 تا 4 سالگی به اندازه کافی تو مرحله خودشیفتگی به صورت یه بیماری دارن زندگی میکنن دیگه. پدر مادر که قرار نیست بین 2 تا 4 سالگی برای بچه دست بزنن. بنابراین این کارو نکنید. بعدم دیگران رو هم یه ذره از اونایی که میشناسید برحذر کنین که قرار ازش تعریف کنن. یه دفعه میشه ازش یه جمله گفت بعدم تمومش کرد. چون آدمی که فکر بکنه تمام زندگی عبارت از این است که در کودکی که از من تعریف بکنن و این مرحله جلوه‌گری و نمایش رو پیدا کنه، تا آخر عمرش میتونه گرفتار لباس و آرایشش باشه. ما روزی 4 ساعت و 6 ساعت وقت برای این کار صرف کنیم، مشکل از اونجا شروع میشه. ما اگر میبینیم بچه‌ای احساس خوبی راجع به خودش نداره، با گفتن حرفای خوب کمکش کنیم. ولی اگر بچه‌ای هست که توجه رو به اندازه کافی میگیره یا به هر حال اون چی که نیازمندش هست رو دریافت میکنه، دیگه قرار نیست که اون رو اضافه کنیم، برای که اون کار اصلا مفید نخواهد بود، بعدم پرتوقع و نگران میشه. بنابراین بچه ها باید به این نتیجه برسن که من مانند بقیه هستم و این کار رو، نه اینکه من متفاوت و متمایز هستم یا ممتاز هستم. بنابراین کمکش بکنید که این موضوع رو اینقدر نداشته باشه، اینقدر هم برش بیخودی نبریدش بیرون، لباسم نخرید تا این که این ماجرا یه مقدار از سرش بیفته. حالا اگرم اون وقتی هم که فرض کنید لباس برش می‌خرید اصرار داره فردا بپوشه، اصلا بهش اهمیت ندید، تنش بکنید بره و اصلا به رو خودتونم نیارید. همینقدر که شما هم اهمیت ندید که به چقدر خوشگل شده، چقدر لباس بدید خوب میمونم، ول میکنه دیگه. برای که من اگر پاداش نگیرم برای کارهایی که میکنم، بعد از این مدت اون رو رها میکنم. به همجرد هستی اون قاعده اصلی و اساسی تشویق یا تقویت رو باید رعایت کرد. بنابراین خودتون اذیت نکنید. فرا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خب آقای دکتر، من دو تا سوال در واقع از شما داشتم.
یه ذره صداتون خوب نیست، ببخشید، یه ذره صداتون شفاف و خوب نیست، نمیدونم اگه کاری براش
میکنم. میتونم بلندتر حرف بزنم بهتر میشه؟
لطفا.
الان بهتر شد. آقای دکتر، من یه دو تا سوال از شما داشتم. یکی این قبل از اینکه بخوام توضیح بدم، یکی این که در مورد مادرم هست که یعنی میخوام بدونم که بعد از اینکه داستان رو برای شما تعریف کنم، درمانی برای این آدم توی سن 60 سالگی هست؟ و دومی که من چجوری بتونم با این سیچویشن کوپ کنم؟ الان من
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سال.
به چند تا خواهر برادر داری؟
من از پدر مادر خودم یکی دونه هم، ولی بقیه همه 7 سیسترن.
نه چجوری پیدا شدن؟ نصب کنید کی با کی ازدواج؟ شما و پدرتون، شما و مادرتون و پدرتون از یکی، بعد کی جدا شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
قبل از من، مادر منو 16 سالگی، مادر من 12 سالش که بوده پدرش فوت کرده، مادرش خیلی باش بدرفتاری کرده، خانواده ثروتمندی بودن. 16 سالش که بوده مادر بزرگم به زور با یه آدمی که 15 سال از بزرگتر بوده دکتر بوده شوهرش داده. این عقده براش شده تو هنوز که 60 سالشه. این زن is holding on که من مادرم 16 سالم بود، خوشگل بودم، پولدار بودم، درستون بودم، منو شوهر دادم. تمام زندگیش خودشو بکستاپ کرده که بخواد مادر بزرگم رو حس بده. 3 تا failed marriages، 4 تا بچه، هیچ کسی برای خودش نگه نداشته. از شوهر اولش 2 تا بچه داشت، بعد بچه هاش 3 ساله و 1 سال و نیمه بودن وقتی که تصمیم گرفتش که نه، من از این آدم متنفرم، همه خواهران باش عاشقی ازدواج کردن، منم میخوام برم باش عاشقی ازدواج کنم، طلاق گرفت. شوهر اولش هم تا اونجایی که من دیدم و میشناسم دکتر بود، آدم خوبی بود، عاشقانه مامانم رو دوست داشت، ولی میگفت ازش متنفر بودم، قیافش رو نمیتونستم تحمل کنم، به زور منو شوهر دادن، من باید طلاق میگرفتم. طلاق گرفت، با پدر من ازدواج کرد. پدر منم یه آدمی هست که مهره مار داره، یعنی این مرد 60 سالشه، دنچر داره، هنوز دخترای 18 ساله دنبالشن، نه پول داره نه پله داره. من فکر کردم که این آدم چیکار میکنه انقدر آدما بهش اترکتد میشن.
شما شماره تلفنی از پدر رو به من بعدن بدید، ما مقلن بپرسی بدید. خب اینم که راجبه پدر
خدا. من اون موقعی که سینگل بودم، خونه بودم، 20 سالم بود، چه دست گلای چه کادریایی، من انانیمس میمادم در خونم.
اون رو بابا خودش برای میفرستاده به حساب خودش به آنمود میکرده دیگران برای تو. بابای شما
کسی بوده عاشقش بوده که اصلا میومده به من میگفته.
خب آدم خلوچل، آدم خلوچل فراوون پیدا میشه، نگران اونم
زیاد. آقای دکتر زیاد. الان این دوست دختر آخرش که باهاش هست بهش میگم که یه خانمیه کریر سکسسفول داره، 34 سالشه، پدر من 60 سالشه. بهش میگم که این دختره ایرادی داره، میگه نه. میگم میتونم بپرسم یه دختر 34 ساله برای چی با یه آدم 60 ساله که بایپاس داشته پارسال، دنچر داره، داره میره بیرون، پولم که نداری، مثلا میگم به خاطر مال و منال زیادته. من نمیفهمم این پدر من چیکار
کنه. حالا بابا جوابش چیه؟
نه دختر خوبیه. آخه بهش گفتم
there's something wrong with her. حالا بگذاریم. پس بنابراین بعدن مادر شما ازدواج کرده با پدر شما که اینقدر
پدر من ازدواج کرد. پدر منم ازدواج یعنی ازدواج چهارمش بود با مادر من، با 3 تا زن. زن اولش رو که اونم
حالا اونم ولش کنیم بریم سراغ مادر. خب بعد از اینکه مادر چه مدتی با هم بودن و شما اومدید؟
8 سال با هم بودن. من تقریبا فکر می‌کنم سال 4م 5م بابام به مامانم گفت من عاشق تو هم، از تو بچه میخوام، شب تولدش رو من درست کردن بماند. وقتی که من به دنیا آمدم تقریبا 3-4 سالم بود که اینا سپریت شدن. مامان من از بابام طلاق گرفت، برای اینکه میگه بابا زن بازه. بابام از اون ور میگه که من همیشه از سر کار فوری میمونم خونه، بعد به من میگفتش که کسی بهت نگاه نمیکنه، کسی تو رو تعبیر نمیگیره. منم برای اینکه حسش رو در بیارم با ماشین رفتم بیرون، همون شب با یه دختر 18 ساله دیت داشتم. واسه بابای من رفت زنبازی کرد و مامانم هم نتونست تحمل کنه و بیشتر با هم دعوا میکردن و طلاق گرفتن و بمانن. من که 3-4 سالم بود طلاق گرفتن. مامان من ازدواج بعدیش یه آدمی بود که دیگه خب فکر کنین شهر کوچیک توی ایران، یه آدمی بود که هم معتاد بود، هم تازه از زندان اومده بود بیرون، هم مشکل الکل داشت، هم پول نداشت، ازدواج اولش هم بود. حالا مادر من 3 تا بچه داره، ازدواج سومش هم هست. با این آدم ازدواج کرد، این آدم از لحاظ روانی مشکل داشت، فحاشی میکرد، کتک میزد، الکل میخورد، مواد استفاده میکرد. من 5 سالم بود با این آدم ازدواج کرد. تو اوج اختلافاش و کتککاریاش با این آدم بچه دار شد تو سن 40 سالگی. حتی شوهرش که ناپدری من میشد، من تو حاملگیش اینو کتک میزد، مش به شکمش میزد. یعنی همیشه فضای تا من یادمه بکش بکش و بزن بزن و چاقو و رو میدونم فحاشی و مثلا در آپارتمان رو باز میکرد، توی راهرو آپارتمان شروع میکرد فحش خواهر مادر به مانه من داده جلو همسایه ها. این آدم مثلا استیبیلیتی منتالی نداشت. من وقتی هم که 40 سالش بود دوباره از این هم یه دختر آورد که الان اون خواهر کوچیکه هم الان تقریبا 20 سالش اون بدبخت. خلاصه که
اون مرد تو رو اذیت نکردی چی؟ مشخصا؟
اون مرد فقط به از لحاظ جنسی که اصلا، ولی فیزیکلی منو کتک میزد. چون یعنی در واقع اون مرد، من ناپدریم با من از مامانم بهتر بود. من از مدرسه که یعنی 7 سالم که بود مدرسه میرفتم، صبح بلند میشد منو آماده میکرد، صبحونه هم میداد میفرستاد مدرسه. از بعد از اون که میومدم کیفم از روتش هم برمیداشت، مشقامو با هم کار میکرد، تولدامو همه رو میدونست چی میخوام برام کادری بگیره. یعنی تا موقعی که 9 سالم بود که بچهشون به دنیا آمد، این مرد از مادرم بیشتر به من محبت میکرد. وقتی که بچهشون اومد که دیگه واز هولد فرن استوری، چون من تا موقع تقریبا تو خونه یکی یک دونه بودم، چون بچهای پدرمو که اصلا نمیدیدم. پدرم تهران بود، من شهرستان بودم، پدرمو که اصلا نمیدیدم به اون صورت. پدرم که همیشه مشغول زنبازیاش بود، ماشاءالله همیشه زن تو زندگیش بوده. بعد از اون برم دخترای مادرم هم که با باباشون بزرگ شده بودن، مثلا ممکن بود سالش رفته بیان ویزیت، یه جورایی یکی دونه بودم تو خونه تا موقع که خواهر کوچیکم به دنیا آمد، که اصلا من دیگه از استیج پرنسس که مثلا همه چیز ایواز با می دیگه رفتم به این که اصلا فراموش شدم مثلا مریض شده بودم، یه ماه یادشون رفته بود منو ببرن دکتر، یه ماه صرفه میکردم. بعد خب ناپدری وقتی بچه خودش به دنیا آمد، طبیعتا تمام توجهش رفتم به اون. منم که 10 سالم بود، پدرم اصلا از ایران اومدن خارج از کشور، که یعنی دیگه هم پدرمو کاملا از دست دادم، مامانم یه جورایی جریح شد که پدرت رو گذاشتن حالا من موندم و تو. باور کن کاری که با من میکرد نامادری با یه فرزند ناخوندش نمیکرد این زن. از لحاظ منتالی مادر من مشکل داره، شدیداً هم مشکل داره. منو کتک میزد وقتی که بچه بودم، میگفت بگو از پدرم متنفرم. حالا پدرم مثلا این ور دنیا، تا 3 سالم ازش خبر نداشتم، نمیدونستم مرده است یا زنده. دائم به من میگفت نخند، خنده شبیه خنده کریه پدرته، من از خنده تو بدم میاد، اونو طلاق دادم، تو جلوی چشممی، تو زشتی، تو فلانی. من تا موقعی که 19 سالم بود اومدم کانادا، من فکر میکردم من زشت‌ترین آدم روی زمینم. من حتی تو عکسای دست جمعی آقای دکتر سعی میکردم زیاد ظاهر نشم، برای اینکه فکر میکردم عکسو خراب میکنم. وقتی که اومدم کانادا همه بهم میگفتن دختر فلانی خوشگله، دختر فلانی خوشگله، بهم برمیخورد، فکر میکردم دارن از روی دلسوزی با من اینجوری حرف میزنن. تا یه بار به یکی گفتم چرا اینقدر همه اینجوری به من میگن، اصلا آفندت شده بودم. یکی گفت اینجا با ایران فرق میکنه، اگه نباشی کسی چیزی نمیگه. باور کنین من همون موقعی که اومدم کانادا انگلیسیم زیاد خوب نبود، 19 سالم بود، یه سایکیاتریست فامیلی دکتر من رو ریفر کرد. من فقط یه سال تمام با زبون بی زبونی، چون ما یه جایی بودیم که اصلا ایرانی نبود، من نمیفهمیدم من چجوری به این میفهمونم منظورم و اون چجوری منظورش به من میفهمون. یکی دو سال رفتم پیش سایکیاتریست، بعد فقط در مورد مامانم حرف میزدم، فقط در مورد، یعنی سعی میکردم خاطرات با مامانم رو فراموش کنم. وقتی رسیده بودم کانادا، ماه اول شبا که خواب بلند میشدم میدیدم نیستم، دستش من نمیرسه، من دوره آرامش داشتم.
با کی اومد بودی کانادا عزیز؟
پدرم من اسپانیا، من 10 سالم که بود پدرم اومد کانادا. وقتی که 18 سالم شد پاسپورت خودم گرفتم من اسپانسر کرد آورد اینجا.
بعد با پدر زندگی میکردی یا نمیکردی؟
با پدر زندگی میکردم، منتها از روز اول من بابام قسم و آیه خورده بود که تو زندگی من هیچ زنی نیست. ما که رسیدیم اینجا از همون فرودگاه خصوص دختر کاناداییش شما دنبال من زنه به من حسودی میکرد، هر چی میخواستم بهش بفهمونم من فرق میکنم، من دخترشم تو دوست دخترشی، من نه من کامپیتیشن تو، من رقیب تو نیستم، من خیلی به من حسودی میکرد. یعنی قشنگ همه فهمیده بودن مثلا she made my life miserable. بعد از 8 سال پدرم رو میدیدم خوشحال بودم، فکر میکردم اومدم بهش، دیدیم نه بابا عجب بری آسمون همین رنگه، بالاخره عجب بری ما یه جوری زندگی ما خدا دیزاین کرده که همیشه یه بدبختی تو زندگی ما باشه. اصلا من دو هفته آرامش داشته باشم به چیز میافتم، به ترس میافتم، میدونم الان یه اتفاقی دوباره باید بیافته، چون اصلا نمیشه که زندگی من بدون دغدغه باشه آقای دکتر.
من میفهمم عزیز، متاسفانه وقتی اینجوری تکرار میشه فقط آدم هر آرامشی منتظر طوفان بعدیه دیگه.
وقتی که 8 سالم بود یه اتفاقی برام افتاد که نمیتونم پای رادیو بگم، تقریبا یک سال تمام این اتفاق برام میافتاد. وقتی که به ناپدریم گفتم، به مادر بزرگم گفتم، هیچکس حرف منو باور نکرد. تا موقعی که مامانم که الان برای زایمان من اومده اینجا کانادا تقریبا 4 ماهه، وقتی بهش گفتم گفت از حتما خودت هم میخواستی، گفتم آره من تو سن 8 سالگی واقعا همچین چیزی رو میخواستم.
اون آدم چند سالش بود؟
15 سال.
خب بعد تو اینجا پلو پدر بودی یا با ناپدری هم مسئله و مشکلش؟ بذار عزیز پیام ها رو بشنیم.
با ناپدری من مسئله نداشتم،
یا با دوست
تحریکش میکرد که منو کتک بزنه. تنها مشکلی که با ناپدریم داشتم مامانم تحریکش میکرد که
نه 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 من متاسفانه نه قصدم دوست دختر پدرت بود در کانادا با او مسئله پ... تو بذار پیام ها رو بشنیم با خاطرات.
خوشبختانه زندگی نمیکردم، فقط مامانم بابام دوست داشت که من اونو جای مادر بپذیرم. و این آدم خودش 4 تا بچه داشت، دوباره از اون موقع 3 تا بچه داشت از 3 تا مرد مختلف، از 2 تا مرد مختلف بدون ازدواج. یعنی اصلا زندگی منو یک چیز قاطی پاتی شلم شوربا که اصلا باورتون نمیشه.
نه میفهم. رو خط باش عزیز، بذار پیام رو بشنیم با هم صحبتمون ادامه بدیم. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
واو شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه 310-492-2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت میکند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای پرویز سمسار با تلفن 213-763-1810 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5050 ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادی راد بفرمی.
بله آقای دکتر. نمیدونم کجا بودم.
نه ما به اینجا رسیدیم که تو آمدی کانادا، پدر تو دوست دختری داشت، سه تا بچه داشت، تو را هم با تو هم حسادت میکرد و چنین و چنان. این چه مدتی این رابطه بود تا بعدش چه اتفاقی افتاد؟ داستان عروسی و ازدواج تو چیه؟
این که خب خدا شکر با هم زندگی
صداد یه ذره آهسته است این بلند صحبت من.
این که خب خدا شکر دکتر با هم دیگه زندگی نمی کردن. بعد از یه 6 ماه کار به جایی رسید که من بابام گفتم که یا من برمیگردم ایران یا اینکه تو حقت دوست دختر داشته باشی، حق معنوی قانونی همه جوره، ولی از من نخواه که اینو با مادرم ریپلیس کنم، یعنی به جای مادر قبول کنم و هر وقت میری خونهش منو مجبور نکن با تو بیام، تو برو اون بیاد من میرم بیرون، ولی منو قاطی این ریلیشنشیپ نکن. وی دونت گت الانگ اوبیسلی. اون بچه‌هاش اصلا چش دیدن منو ندارن چون یه دفعه
نه حالا متوجه است، حالا اون جزئیاتش مهم نیست، بالاخره چه شد؟
بله بالاخره این شد که من دیگه تقریبا میشه گفتش که 21 سالم که بود دیگه از خونه اومدم بیرون، یعنی دیگه دیدم بابا مام واقعا زندگی کردن امکان پذیر نیست همه جوره. اولش که من یه شهر غریب بودم، زبان بلد نبودم، رانندگی بلد نبودم، هیچ جای بلد نبودم، همیشه تو خونه تنها بودم، بابام همیشه خونه دوست دخترش بود، من همیشه خونه تک تنها بودم، میافتم مدرسه برشم میافتم سر کار 11 شب میمونم خونه. این زندگی من بود اونجا. بعد من تقریبا میشه گفتش که پارسال ازدواج کردم.
نه صبر کن، بین 21 سالگی تا 27 سالگی چجوری زندگی میکرد؟ زندگی اقتصادی چه میذاشت؟ چه خوندی؟ چه کردی؟
بعد اشاره اول که رفتم یه سه ترم دبیرستان که زبان یاد بگیرم اونجا، بعدش رفتم دانشگاه. دانشگاه تقریبا یه دو سال و نیم داشتم آرتس ساینس ولی بیشتر پارت بیزنس لا میخوندم. بعد منتها شرایط هم جوری بود که همون موقع بابام مریض شد، مامانم به کمک مالی احتیاج داشت، فول تایم کار میکردم، خرج بابام میدادم، خرج مامانم میدادم، خودم جدا زندگی میکردم، خرج خودم میدادم. بعد دیگه نمیتونستم درس بخونم، برای اینکه از 8 صبح که میرفتم بیرون دانشگاه تا 2، بعدش هم میرفتم سر کار تا 10 که میرسیدم خونه جنازه هم میرسید خونه، نمره هام اومده بود پایین یه جورایی. بعد سال بعد کردمش پارت تایم استادیز فول تایم جاب، برای اینکه خب فاینانشال ساپورت از جایی نداشتم. بعد کم کم دیدم که اصلا واقعا با این شرایطی که من دارم درس خوندن برام خیلی سخته. یه 6 ماه هم وسطش رفتم ایران، یه سال و نیم این بیتوین، حالا شاید شما کد منو بگیرین، یه چیزی هست من نمیخوام تو رادیو بگم برای اینکه ممکنه خیلی گوش کنم بفهمم من کی هستم، خیلی ممکنه ندونن. از 21 سالگی تا یه سال و نیم من یه ریلیشنشیپ داشتم. بعد با یه آدمی بود که از من 10 سال بزرگتر بود، یه دین دیگه داشت. خیلی مشکل بینمون بود، بهحال تمومش کردم رفت. بعدش که دیگه رفتم یه 6 ماه ایران، بعدشم که اومدم اینجا رفتم سر درسم و اینجور چیزا. بعد همونجا در مشغول درس و مدرسه و دانشگاه و کار بودم، تا اینکه 3 سال پیش که میشه تقریبا 25-6 سالم بود، اومدم یه شهر دیگه کانادا که بزرگتر هست برای تفریح. به من اینجا یه کار پیشنهاد کردن، حرفه‌ای بود، البته هنوز درسم تمام نشده بود، ولی اونجا هم دیگه کار تقریبا یه کار خیلی خوب پیدا کرده بودم با یه درآمد خیلی خوب، دیگه بیشتر کار میکردم تا درس بخونم. و این پیشنهاد کار رو قبول کردم، اومدم توی این شهر. یکی 2 سال اولم فقط دیگه مشغول کار بودم و بعدشم وارد یه گروه دینی شده بودم دیگه، همش کلیسا و بایبل استادی و نمیدونم، یعنی یه جورای پناه برده بودم به spiritual things که مثلا یکم آرامش پیدا کنم بعد از این همه طوفانایی که تو زندگیم بوده. یعنی یه جورایی بالاخره به خدا پناه بردم که اونم didn't really work that well. بعد پارسال ازدواج کردم، یه خانمی یه آقای معرفی کردن، ازدواج کردم.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی، از من 15 سال بزرگتر.
ازدواج کردن ایشون قبلا؟
ایشون قبلا یه 8 سال پیش رفته بودن ایران، فامیل دخترموشون رو جور کرده بودن، بعد آوردن اینجا، بعد دختر روزی که میخواست سیتیزنشیپ بشه بگیره فرداش طلاق گرفت. بعدش هم که خب یه جورایی اینو خیلی اذیت کرد، یعنی فاینانشالی و پلیس آورد و از این برنامه ها. ایشون هم یه 3 سال پیش جدا شدن.
بچه هم که ندارن از اون رابطه؟
نه بچه ندارن.
خب شما یه سال چه مدتی با ایشون آشنا بودی که ازدواج کردی؟
تقریبا 2-3 ماه.
خب ازدواج کردی بعد حامله شدی؟
یه تقریبا 6-7 ماه بعدش، 5-6 ماه بعدش، درسته.
خب بعد برای چی گفتی مادرت بیاد اینجا؟
والا long story short، من دختر اول مادرم هم اینجا زندگی میکنه. اونا هنوز ایمیگریشن نگرفتن، اونا خودشون اومدن، ایمیگریشن ندارن. بعد خواهر من 2 تا بچه داره، 11 ساله و 13 ساله، الان رزیدنسی دانشگاه قبول شده، میخواد بره دانشگاه. احتیاج داشت به مامانم که بیاد موضوع بچه ها باشه، چون اون کشیک داره، چون اونا نمیتونن دعوتنامه بفرستن. یه 2 ساله داره به من میگه براش دعوتنامه بفرست، من 2 سال فرستادم بهش ویزا ندادن، این دفعه من گفتم خود دعوتنامه بفرست. من
یعنی خواهر ناخواهری شما مادر خودش یا مادر شما رو میخواست تو کانادا اون مادر با اون ویژگی ها بیاد بچه‌هاشو مواظبت و مراقبت کنه؟
دقیقاً، که وقتی میره کشیک این همه اینا داشته باشه.
اوکی.
به هر حال من از قبل بهش گفتم ببین من مامانو میشناسم، تو باهاش، آخه اون با مامان من بزرگ نشده، تو باهاش بزرگ نشدی، من باهاش بزرگ شدم، من کپاسیتیم با این بشر بیشتر از 2 هفته نیست. 2 هفته هم I'm being very generous، یعنی 1 هفته مکسیموم هم مثلا 7 روز میدونم، 2 هفته I'm on the stretch. گفت نه فلان، من خدا نمیدونم کمکم میکنه، من انرژی من خدا میگیرم فلان میکنم.
خدا به هیچ کس برای این کارا انرژی نمیده، همین انرژیست که همه دارن. این پرت و پلاها چیه؟
گفتم ببین، یعنی اومد اینجا من دعوتنامه میدم ولی مسئولیتش با توه، کم نیاری وسطش بندازی گردن من، نه فلان و اینا. گفتم از الان من سنگامو کنده باشم بهت گفته باشم که، نه اینکه وسطش جا بزنی و اینا، نه من فلان و فلان الان به مامان احتیاج دارم. من دعوتنامه رو فرستادم قبل از اینکه باردار بشم، دعوتنامه رو فرستادم، مامانم رفت دنبالش، بهش ویزا دادن، همون هولوش ویزا دادنش هم من باردار شده بودم. بعد گفتم که، همه گفتن خب الان برای حاملگی تو خود مامانت میاد پیشت. گفتم والا حقیقتش خودم به مردم شده. گفتم نه حقیقتش من که یه نفر آدمم کاری ندارم، اون احتیاج داره الان با 2 تا بچه کوچیک و اینا، مامانم همون بره اونجا، حالا تا زایمان من وقت زیاده، چون وقتی رسید من 4 ماه بیشتر نبود. من حاملگی فوق العاده بدی داشتم آقای دکتر، یعنی از اولش کامپلیکیتد بوده و بیشترش هم استرس هایی بوده که فامیلی من کاز کردن. یعنی ما الان 1 سال بیشتره با هم زن و شوهریم، تا حالا باورتون بشه یا نه با هم دیگه دعوا نکردیم، درسته دیسگریمنت داشته باشیم میشینیم در موردش حرف میزنیم، یعنی از قبل از ازدواج همه حرفامونو به هم دیگه زدیم که چجوری مشکلات رو حل کنیم، این بماند. ما با هم اصلا دعوامون نمیشه، میشینیم در موردش حرف میزنیم، با هم دیگه مشورت میکنیم، همدیگه رو راضی میکنیم. آرگیو تو خونمون اصلا هیچ وقت نبوده و نیست. مشکلات هست، اکونومی بعد فاینانشال بوده، این بوده اون بوده. من تازه 6 ماه بعد از ازدواج حامله شدم، روزی 7-8 دفعه بالا می آوردم، همش بیمارستان بودم، همش سر سرم بودم، همش قرص می خوردم، قرصای آنتی نایجا بهم دیپرشن داد، قرصای دیپرشن خوردم، باز دوباره اونا ساید افکت داشت. فعلا منو گذاشتن پیش کانسلر که به من کمک کنه که تا این بارداری رو بگذرونم، چون دکتر من هم گفت تا 5 ماهگی هورمونه، ولی از 5 ماهگی به بعد اگه تو هنوز اینجوری بالا میاری مشکل منتالیه، یعنی تو یه استرس منتالی داری که این باعث میشه. و بیشترش هم حقیقتش خانواده منه که is causing so much stress in our life، چه خواهرم چه مادرم. مامانم اومد، اومدنش یه داستان بود. من 3 روز زیر سرم بودم وقتی که اومد، از داستانی که شروع شد، حالا دیتیلش نمیگم چون خیلی طول میکشه. یه دو سه وقت من بردمش بیرون، گوشتمش اونجا، گفتم حالا برو اونجا باش، هوا خوب بود، بردمش بیرون گوشتمش اونجا. یه دو سه هفته اونجا بود. این خواهر من مخالف ازدواج من بود، چون شوهر من مسیحی نیست بماند. هنوز که هنوز ما یه سال چیز کردیم، خواهر من هنوز خیلی فناتیک شده نسبت، چون
حالا وارد اونا نشد چون من متاسفانه اون وقتش. بنابراین مادر جون اومد چه کرد برای تو عزیز؟
مامان من یه 3-4 هفته که اونجا بود پر شد، یعنی یه دینامیتی که منفجرش کردن. ما اومدیم ببریمش بیرون، دوباره شب هالوین بود. از لحظه که وارد شد، تو با خواهرت این کارو کردی، تو با خواهرت اون کردی، شوهرت قنوغه، شوهرت فلان، تو اینجوری هستی. گفتم اومدی انتقام چی اما بگیری؟ خب اگه ما آدمی بدی هستیم، ما که یو گایز دونت احتیاج نداریم با ما هنگ اوت کنین، میبرم میذارمت اونجا. ما از جمعه شب که اینو پیکاپ کردیم تا یک شنبه که منو دیگه به جنون رسون، انقدر گفت 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 آقای دکتر که دیگه من 3-4 ساعت فقط جیغ میکشیدم و داد میکشیدم، میگفتم چی از جون من میخوای و اینا. زنگ زدم به خواهرم گفتم اینو بردار بیا ببر، من دیگه بیشتر از این نمیتونم. خواهرم اومد اینجا، حرفامونو به هم دیگه زدیم، نمیدونم یه سری مشکلات رو سر کردیم وربالی حل کنیم، و قرارمون این بود که تا موقع زایمان من به هیچ وجه مادر من نیاد خونه ما. یعنی هم دکترم هم کانسلرم این سایکاتریستم که میبینن گفتن your mom is like toxic to you، تا موقع زایمان به هیچ وجه نباید بیاد خونه تو. برای خواهرم این قضیه رو توضیح دادم، بودم این الان
نه متوجه شم. خب حالا خواهر قرار نبود موافقت بکنه، تو نمیخواستی مادر رو ببینی. خواهرم که اینقدر اشتیاق به دیدن مادر روش، مادر رو برداشت برد یا نه؟
ما همون شب با مامانم برداشتم بردن. از هفته بعدش هی مامانم میگفت مادر من بذار بیام دیدن نمیدن فلان. حالا تا قبلش میگفتش که تو حسودی میکنی من پیش اینم، تو نمیتونی ببینی من به این محبت میکنم. گفتم والله ما که بخیل نیست، من اونجا باش به خدا. یعنی مامان من همش دوست داره برای خودش داستان بسازه و بزرگ کنه و همش در حال ساخت و پرداخته منتالی. تازه که به ما نفر بودین اونجا باشه، به هیچ وجه خونه من نیاد، حداقل تا زایمان من. چون روزی که این رفت، من تا 5 روز خون بالا می آوردم که دوباره بستری شدم بیمارستان از استرسی که این باعث شده بود اون چند روزی که خونه ما بود. هی میگفت بیام، هی میگفتم نه. یه بار زنگ زد من تو راه، هم گفتم ما من واقعا ام سوری، ولی من نمیتونم تو رو الان قبول کنم، بیای من دوباره فرداش بیمارستانم، همونجایی که هستی باش تا زایمان من. یه مدتم که دیگه جاهایی که مثلا مهمونیایی که دوستای مشترک ما منو میدید سلام علیک نمیکرد، ناراحت بود که من چرا بهش گفتم نه یا خونه من. و من واقعا خب باید بردرمو میذاشتم، یعنی چاره دیگه‌ای نداشتم، چون مثلا بیاد همون آش و همون کاسه است. خلاصه گذشت و تا اینکه هی ایمیل داد مادر منو ببخش من فلان بلان و اینا، هی ایموشنال پلی. وقتی با هم تلفنی صحبت کردیم حرفمون شد، گفتم مادر من تا زایمان من به من زنگ نزن، بذار من تو آرامش باشم. یه 2-3 هفته‌ای بود من آروم شده بودم، بالا نمی آوردم، همه چی خوب بود، جواب تلفنامو نمی دادم، آرامش داشتم. بهش گفتم بذار تا زایمان من یه ماهی مونده، بذار همه چی خوب و خوش بگذره، بعدا با تو حرف می زنم. فرداش من دیدم که این خانوم، من رفته بودم دکتر، وقتی برگشتم اینجا نیم متر برف نشسته بود، دیدم توی برف با چمدونش دم در منتظر منه. فاصله خونه من و خواهرم هم 1 ساعت درایو با هایوه. اصلا شما قیافه منو برات میدی. وقتی نگاهش کردم، من نگاهش کردم، با خندید گفت تو من گفتی زنگ نزن، نگفت نیا، نگفتی نیا. بهش گفتم خب از من تختمو توی مارسان از الان رزرو کنم دیگه، اینجوری که بوش میاد. خلاصه که 3-4 روز اول همش میگفت من بگی به تو چه کار کردم، گفتم اون تو فقط برو اینجا بری.
حالا شما بحثاتون متاسفانه من پیام دارم دوستایم از قبل بودم، بنابراین مادر برگشت از دیدی که از خواهر ناراحت بود یا به خاطر تو ظاهرا اومده بود؟
آها، به من میگفتش که من اومدم برای زایمان تو کمک کنم. من میگفتم من نمیخوام تو اینجا به من کمک کنی. گفت نه، من به خودم تعهد دادم که بیام به تو کمک کنم. هی بهش میگفتم اونجا چیزی شده؟ هی میگفت نه.
حالا بعدش فهمیدی؟ خب نه، چی شده بود؟
یه ماه اینجا بود، تا همین پریشبی ها اینجا بود، همش به من میگفت تو به من بی احترامی میکنی، اونا به من احترام میذارن، من خانومی میکنم، چیز میکنم. منم هر هفته بهش میگفتم بابا جان برو اونجا، من نمیفهمم جایی که بهت احترام میذارن چرا ول کردی اومدی پیش منی که به تو بی احترامی میکنم، من هنوز تو کفم. نه تو بچه‌می، تو مادر نشدی، من نمیدونم فلان. هر روز شروع میکرد آقای دکتر پدرت تو بچه بودی ولت کرد پدرت کمک نکرد تو بزرگ
من عزیز تو. داستان بیماری مادر متوجه شدم، بیماری تو رو هم فهمیدم. به من بگو بالاخره با مادر چه کردی عزیز، و اون خواهر ارجمندت که اینقدر هوایی بود چه کرد با مادر؟
خب هیچ، اونا که اقدام بهش کردن اون خونه من، با اینکه میدونستن نباید این کارو بکنن، نگو که اونا هم دیگه باهاش یه دعوای مفصل کرده بودن، اومده بودن درایوش کرده بودن گوشنا خونه من، موقعی که من خونه نبودم پشت در رفته بودن. مامان منم چون میدونه من با خواهرم صحبت نمیکنم از فرصت استفاده کرده بود، همش ایموشنالی منو سوء استفاده میکرد که من به خاطر تو اینجا هر کاریش هم میکردم نمیرفت. مشاور من یه دونه مشاور فارسی زبون پیدا کرد، آورد اینجا اندیویژوال کانسلینگ باش گذاشت، گفت دخترت شرایطش یعنی چی میگن نرمال نیست، تو باید تو این یه ماهی سعی کنی ساپورتش باشی و اینا. 4-5 جلسه کانسلینگ گذاشتیم خونه ما، چه با اون خانمی که کانادایی هست مترجم آورد، چه مانانوان با مامان من. آقای دکتر اصلا جواب نداد که نداد، یعنی نه این درکی میرفتم بیرون شروع میکرد با من آرگی کردن.
عزیزم تقصیر تو شوهرته، آخه من اصلا ترجم میکنم. من نمیدونم شما هنوز گیر و گرفتاریتون چیه، یعنی تو یه مادر بیمار گرفتاری که تو همه رو از پا در آورده و در میاره رو همچنان کنار خودت نگه داشتی و اجازه میده که تو و بچه تو زندگی تو ازم بپرس؟
من
دیگه شب آخر نه
راحت پلیس بیار، من به پلیس میگم که تو برای من دعوتنامه فرستادی، گفتم اوکی سو وات، من دعوتنامه فرستادم.
حالا من نمیدونم ایشون تو چرا، عزیزم تو چرا بحث و گفتگوهای بیخود میکنی؟ یعنی یه کسی برمیگره تو چرا درگیر این بحثا میشی؟ تو مریضید این است که وقتی کسی تو رو بخواد قلاب کنه قلاب میشی. یه کسی برمیگرده تو اگر فکر کنی درست نیست باید اون کاری که درست نیست رو بکنی، قرار نیست با کسی بحث بکنی که او قانع بشه راضی بشه حرف تو رو بپذیره.
من دیگه خطاب پریشب آقای دوشو ساعت 12 شب زنگ زدم به شوهر خواهرم که اصلا باشون رابطه ندارم دیگه، زنگ زدم گفتم بیاین اینو برداریم ببرید. مامانم هم با من حمله کرد و گفتش که نه من نمیذارم و نمیذارم زنگ بزنی و اینا. دوباره زنگ زدم گفتم ببین یا الان من نمیذارم پشت در یا زنگ میزنم پلیس، یا همین الان باید بیاین ببرینش، من دیگه بیشتر از این نمیتونم به خاطر کارهای عجیب غریبی که میکرد، به خاطر اینکه یه سری حرفا.
نه اونا رو میدونیم، شنونده ها من میدونیم چه کرده قربونت، تو احتیاج نداره هی بری دفاع کنی از خود. تو مریضی، تو میدونی اولا حالت شدید منیک داری به اضافه یه مقدار حالتهای بوردرلاین و گرفتاری شخصیتی پیدا کردی. آ تو هم از پادر اومدی. آ من نمیدونم
یک ماه تو این حاملگی با مادر من، شما نمیدونیم به من چی گذشت.
من یک روزم تعاملی همچی مادری رو ندارم. آخه مادر نیست، شما با یه بیمار روانی کلام، یک کسی که بیمار روانی هست که برنمیگرده بگه این مادر مادر، مسئله مادر نیست. مادر یک کسی است که مهربون، داناست، مواظب، مراقبه. بعدم مادر تو کمک پزشکی میخواد، آزار دادن به کسی دیگر رو نمیخواد. قرار نیست که مادر بذاری بیاد بقیه رو شکنجه بده. اون اشتباه محض بوده تو که مادرتو میشناختی، چرا زیر بار پرت و پلای خواهر رفتی که مادرو بکشی اینجا؟ اصلا برای چی همچی کاری کردی؟ تو برای چی احتیاج به او داشتی؟ چرا فکر کردی به درد او میخوره؟ اون بچه 11 ساله و 13 ساله کاناداییشو میخواد بذاره زیر مادر دست مادر تو؟ آخ اصلا حیرت میکنه. خب معلومه دیوونه میشه مادر تو، دیوونه.
خدا میکردن و محبت در مسیح و اینا هم دیوونه شدن.
خب معلومه این حرفا این پرت و پلاها که کار در واقعیت ها نمیکنه، اونا فقط یه مقدار حرف است و شعار، به واقعیت ها چرت و پرت داره. بله من که قرار نیست بذارم کسی نیزه و سیخ و میخ تو سر و صورت من بکنه، صحبت از محبت بکنم، بحث محبت یه بحث دیگه از زندگی یه چیز دیگه است. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم ببینم که چه خبر است. شنگارجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت است که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با آنجلو طالبی سرتیفاید فینانشال پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
من دن فرزافر هستم و از شما دعوت میکنم که همین سه‌شنبه رأس ساعت 12 به برنامه‌ای در مورد توسعه بیزنس و وبسایت از طریق روش‌های نوین ویدیویی با ما همراه بشید. 310-220-0202 عضو 08.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب مادر رو اومدن بردن را؟
دیگه مادر رو اومدن بردن، بله.
خب الان
شوهر
الان...
منم گفتش که، یعنی شوهر من وایساد گفت این زن که الان اینجا هست با اون بچه تو شکمش از پدر و مادر هر چی که بگیم برام مهمتره. وجود این خانوم سم برای وجود زن من. لطفا دیگه، یعنی اصلا ما رو فراموش کنین. شما اصلا فکر کنین اصلا ما اصلا وجود خارجی نداریم. شما مولین، ما هم مولین.
بسیار حرفتون درست. بسیار حرف همسرتون درسته.
یعنی اصلا جلوشون گفتش که اگه شما،
حالا متوجه شم. نه حالا تکرار نکنه، از حرفی خوشت نیاد حالا یا از حرف شوهر. خب الان سوالت چیه، مسئله چیه، موضوع چیه؟
سوال من اینه که حالا همشون دارن دوباره به من اتک میکنن، یعنی یه جورایی دارن ایموشنال بیت از من استفاده میکنن. مثلا خواهر کوچیکم که ایران که 20 سالشه، مامان من گرفته خونش رو اجاره داده به پدر اون. اونم پدرش گفته که مامانم روی یه سال موندن اینجا حساب میکرد. شوهر خواهرم که اومد پیکاپش کنه گفتش که شما هفته دیگه باید برگردی ایران، یعنی چاره دیگه ای نیست، اینجا که جا نداری، اونجا هم که جا نداری. منم گفتم یعنی دیگه من که بیشتر از اینه یک روزم رو من حساب نکنین، من موقع زایمانم یعنی اصلا رو من حساب نکنین. خواهرم هی زنگ میزنه از ایران به من گریه میکنه، تو که مهربونی، تو که نمیدونم قرض مهربونی داری، انقدر کیرینگ هستی،
تو که ساده ای، تو که بیماری، تو که دیوونه ای، تو که ابلهی. این حرف هست عزیز. شما مادرتون بهتره
مامان از خونه بیرون کنی، مامان به تو احتیاج داره، بهش زنگ بزن، بهش کمک کن. حالا هر کس به فکر خیش هست.
نه اصلا من باز عزیز صبر کن، عزیز دل صبر کن، اصلا این بازی رو بذار کنار. تو اگر میخوای با مردم تا آخر دنیا بحث بکنی، برو بحث بکن. تو تلفن تو عوض میکنی، تلفن تو عوض میکنی و حق نداری به تلفن جواب بدی. میذاری بری رو انسرینگ ماشین، اگر یک کسی اسمال بیمارستان دکترت جواب میدی، ماره همه اعضای خانواده و فامیل جواب نخواهید. تو اون بچه رو میکشی، خودت هم از پا در میاری، زندگیت هم خراب میکنی، یا آدم دیگه هم که شوهر تو هست رو از هم میپاشی به خاطر کاری که هیچ فایده ای نه برای مادرت داره، نه برای خواهرت داره، نه برای اون خواهری که اونجا بازیچه دست مادرت شده که مقدار پرت و پلاهای دیگری مثل اون خواهرت داره تحویل میده. شما یه خانواده بیمار گرفتارید، نه واقع بینید، نه مسئولید، نه اخلاقید، نه روحانید، نه با حضرت مسیح کاری دارید، نه با محبت کاری دارید، یه مقدار بیمار. شما تو تیمارستان‌های روانی برید، اینقدر که مردم دارن دعا می‌خونند و دنبال خدا هستند و ادعای پیغمبری دارند و ادعای روحانیت دارن، اینقدر تو هیچ جامعه مذهبی هم پیدا نمی‌کنید. اینا که نشانه سلامتی نیست، اینا یه مقدار بیماری و گرفتاری است که به این شکل و فرم در میاد. تو جدایی از خانواده، چون اون خواهری که اونجاست، چون اون خانواده‌ای که اونجا هستن، هر نامی میخوان روی تو بذارن، هر برچسبی میخوان روی تو بزنن، هیچ اهمیتی نداره. اونا 1% ماجراست، 99% سلامتی تو، همسر تو، خانواده تو، بچته که تو شکمت داری آوردی و اون بدبخت بیچاره رو داری با یه مقدار بیماری و گرفتاری درست می‌کنی. نه جواب تلفن میدی، نه جواب ایمیل میدی، اون ایمیل تو عوض میکنی، درشو میبندی، تلفن تو عوض میکنی، میگیری میشینی، بچه تو به این دنیا میاری، ببینی چیکار داری میکنی. بعدش هم نه کسی قراره بچه تو رو ببینه، نه مهم هست که نوشون رو ببینن. بگذار اون خواهر و اون شوهر خواهر تصمیم بگیرن که با مادر تو چیکار میخوان بکنن. مطلقاً درگیر هیچ گفتگویی نشو. اگر آمدن گفتن تو شاخ داری، دفاع نکن. اگه برگشتن گفتن شوهر تو نمیدونم دم داره، جواب نده. اگر قلابت بکنن و با تو حرف بزنن و بحث بکنن، تو بالاخره دیوونه تر از اینی که هستی میشی، اون بچه رو از پا در میاری، زندگیت هم از هم میپاشی. تو با یه خانواده بیماری روبرو هستی که درست کار رو چاقو شما برداشتید، همدیگر رو تیکه پاره میکنید به دلیل نزدیکیتون به هم، مثل دو تا اتومبیلی که به هم میزنن. هرچی همدیگر رو نبینی تو، از هم خبر نداشت بشی راحت تره. با هیچ کس، نه در ایران، نه در کانادا، نه جای دیگه تماس نگیر. 3 ماه این در رو ببند، هیچ تو نمیشه. نه کسی محتاج تلفنه، نه کسی محتاج خبره، نه کسی محتاج نظره، نه کسی میخواد بحث و گفتگو بکنه. بذار اون خواهری که اونقدر اصرار داشته به گونه‌ای که تو میگی مادر رو میخواسته، هر کار میخواد با مادرش بکنه. به تو هم هیچ ارتباط نداره، این در رو ببند. امیدوارم همسرت هم این حرفای منو بفهمه و بشنوه.
دقیقاً حرفی که شما زدین، چون من 2 شب نخوابیدم، یعنی لحظه که مامانم رفت من تمام بدنم میلرزید. 2 شب اصلا من اینقدر حالم بد شده بود، یعنی بچه‌ام حتی اکثر مجبور شدم دیروز امرجنسی دوباره برم دکتر، چون رو بچه تاثیر گذاشته بود حالت من. بعدشم که 2 شب نخوابیدم، دیشب ما تا صبح بیدار بودیم حرف میزدیم. شوهرم گفت من فکر میکنم این حالتی که تو داری، این فشاری که به تو اومده، آخر سر باعث میشه تو میسکرج داشته باشی. با آخر گفت بذار ببینم اینا میتونن این بچه ما رو بکشن.
حالا نه. حالا باز زن رو وارد بحث شو عزیز.
نصف این دقیقاً همین حرف شما بود. دقیق. من گفت مادر تو یک بار دیگه وارد این زندگی بخواد بشه، میدونی من تا حالا حرف همیشه ریسپکت به پدر مادر اینا میذارم، ولی مادر تو یک کیسی که من به عمرم نمیذارم.
اصلا مسئله نیست از زمین، درست مثل این که
اگر این زن بخواد بیاد تو این زندگی، تو باید بری.
تمام. و حرف شوهرت بسیار دقیقه و تو حق نداری، تو حق نداری که زندگی خودت و دیگران رو نابود کنی به خاطر کسی که هیچ کمکی براش نمیتونی بکنی و فایده‌ای براش نداری جز این که اون رو در بیماری و بدبختی و گرفتاریش بیشتر غوطه ور کنی. این کار درست نیست. اون مریضه، اون حرفش، اون صحبتش، اون ارتباطش. تلفنتو عوض میکنی، شوهرت با هم داری امشب این برنامه دوباره پخش میشه، بیدارم میخواد باشه، بشه بگیره بشنوه اگر نشنیده. بلا شما اصلا یه دیوانه خانه دارید عزیز. اسم این زندگی نیست، اسم این رابطه نیست، اسم این مادری نیست، اسم این انسانیت نیست، اسم این فقط شکنجه دادن و آزار و آسیب همه زیر یه مقدار اسم بیمارگونه‌ای که خانواده ها رو خودشون میذارن. اصلا فراموشش کن زندگی تو، و تو احتیاج شدید به دکتر داری. تو اشکال اختلالات جدی روانی پیدا کردی، تو متاسفانه حالت منیک دیپرشن داری. اینا کار دستت میده، بچه‌ت هم از پا در بیاری، زندگیت هم از هم میپاشی. تو احتیاج نداری که این ضربه ها و این چاقوها و کاردار و چپ و راست به خودت بزنی یا به اونا بزنی، یا مادرت به خودش بزنه به اون بزنه. یه خانواده بیمار دیوانه از آغاز بودید، از پدر گرفته تا مادر گرفته، همچنان هم این وضع ادامه داره. هرچی کمتر شما هم دیگر رو ببینید و از هم خبر داشت بشید، برابر این جواب کسی رو نمیدی. بگذار هر کس هر چی دلش میخواد راجب تو فکر کنه. نه تو دفاعی داری، نه اعتراضی داری. تو بدترین دختر دنیا، بدترین زن دنیا، بدترین انسان دنیایی. تمام شده رفت. این رو بپذیر، بشین، نه دفاع کن، نه جواب بده، نه توضیح بده، و الا نمیمونی. به 5 سالم عمر نمیکشه، یه بچه رو بدبخت و بیچاره میکنی، یه زندگی هم برهم میزنی. برای هیچ کس هم این رابطه و این گفتگوها هیچ فایده ای نداره. اصلا خودتو درگیر این بحثا نکن. تلفن تو فردا عوض میکنی، شمارش رو عوض میکنی، تازه میذاری رو انسرینگ ماشین که میشنوی. به مجردی هم دیدی صدای اوناست، قطعش میکنی. نمیخوام بشنویشون که ببینی چی میگن. حق نداری حرفای اونا رو هم بشنوی. حق نداری حرفای اون دارن بشنوی، برای که اینا برای تو زهره، برای اینا سمه، اینا تیکه تیکه وجود بچه تو هست که از هم پاشیده میشه. نه میشنویشون، نه جوابشون میدی، نه کاری به کارشون داری، نه خودتو درگیر میکنی، نه ایمیل چک میکنی، نه نامت باز میکنی، نه هیچی. خودتو توی دنیای 3 ماه میبندی، بعد از 3 ماه که دکترت کمکت کرد که با چه کار بکنی میدونی چه میکنی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقا دکتر من یه سوال کوچولو دارم قبل از که شما برین. من اگه میگم مثلا حالت منیک دیپرشن دارم، چون الان هم پیش سایکیاتریست میبینم، هم کانسلر میبینم، منیک دیپرشن با دارو درمان میشه یا بیشتر با
هم دارو هم تراپی؟ هر دو رو احتیاج داری. تو برای مدت‌ها احتیاج به کمک داری عزیز. تو تا زمانی که نتونی مغزت رو متوقف کنی و ساکت کنی و تا زمانی که میخوای حرف بزنی، زندگی رو باختی. حرف برای تو درست مثل این که خون از دهنت میریزه بیرون. حرف
این بیماری درمان بشه، یعنی
کاملا درمان شدنی مشروط برای این که تو توی قرنطینه بری، یعنی این که با خانواده عزیز و محترمت هیچ ارتباطی نداشته باشی. اصلا اون برای تو سم و زهریست که گفتم حرف زدن شما با هم فقط خون از دهن بیرون ریختنه، خون به روی هم دیگه ریختنه. اصلا اسم این
برای همون بود که من قطع رابطه کردم، ولی
حالا
اصلا
توضیح باز رفتی تو توضیح. من حرف تو رو شنیدم، دقیقا میدونم چی عزیز. اصلا تو ذهنت هم اینا رو نیارو ببر، خودتو مشغول ورزشت کن، با 4 تا دوستی که داری که میتونی حرف بزنی، نراجع به خانواده، نراجع به گذشته، درباره فیلم، درباره شعر، درباره موسیقی، درباره اتفاقاتی که تو دنیا افتاده. با هیچ کس راجب خودت و خانوادت حرف نمیزنی، با شوهرت راجب خودت و خانوادت حرف نمیزنی، اونا رو به ذهنت نمیاری، اینا سم و زهرن و تو رو هم از پا در میاره. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی از خواهش. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سوال ازتون داشتم.
خواهش میکنم.
میخواستم ببینم نظر شما در مورد خانوما آقایونی که سینگل مجرد هستن و مثلا بعد 40 سالگی اینا با خانوادهشون هنوز زندگی میکنن چی هستش؟ این به نظرتون غیر عادی نیست؟
دو تا مسئله است عزیز. این که آدما با خانوادهشون زندگی کنن هیچ عیب و ایرادی نداره، مهم فقط چراییش. یه زمانی است که ماها تو با خانوادهمون زندگی میکنیم، علتش این است که از هر چی آدمی است غیر از خانوادهمون بیزاریم، البته از خانوادهمونم بیزاریم ولی از اونها کمتر. بنابراین بیشتر مردمی که نمیخوان با دیگران ارتباط داشته باشن، بیشتر کسانی که نمیخوان با دیگران دوست و صمیمی باشن، به خاطر اینکه فکر میکنن خودشون بدن، دیگران بدن، دلشون نمیخواد با زنده ها باشن و زندگی کنن، نمیخوان با زنده ها باشن و زندگی کنن، بنابراین میخوان در همون شکم مادرشون، در همون فامیل بسته خودشون درست مانند دوست قدیمی بمونه. ولی این کل مسئله است. خیلی از اوقات آدمایی هستن که فرض کنید تو زندگیشون بودن، ارتباطاتی داشتن، شرایط خاصی به وجود اومده، همچنان با خانواده هستن. بودن با خانواده به خودی خودش عیب نیست، هیچ نشانه عیب و ایرادی نیست، مهم فقط این است که 1 چرا هستن، 2 چرا نرفتن یا نمیخوان برن. اونو باید توضیح بدن، اونه که مسئله است. بسیار از اوقات آدم ها تنها هستن، بسیار از آدم ها آدم های وابسته و معتادی هستن، بسیاری از آدم ها اصولا یه احساس بدی راجع به دیگران دارن. به همین دلیل است که انسان به میزانی که خودشو خوب میدونه، دیگران رو خوب میدونه، نتیجه رابطه رو خوب میدونه، با آدما در ارتباطه. و این دایره وقتی که از 5 نفر شد 50 نفر یا شد 500 نفر، نشان دهنده سلامتی و راحتی و آسوده بودن یه انسانه. انسان به مجردی که دایره ارتباطی خودشو محدود میکنه و میبنده و در نتیجه به جای 500 نفر با 50 نفر یا فقط 5 نفر هست، گرفتاری است. ارتباط ما با خانوادهمون و فقط با خانوادهمون غالبا نشانه بیماری و گرفتاری است و به همین جهت است که علامت خوبی نیست، مگر اینکه توضیحی داشته باشه، مگر اینکه توجیهی داشته باشه. خیلی از اوقات هم آدما تو روابط تنگاتنگ و نزدیک هستن یا در سنین بالا همچنان با خانواده‌شون هستن، ولی هیچ عیب و ایرادی ندارن، بلکه شرایط و ویژگی‌های زندگیشون از نظر اقتصادی یا از نظر ارتباطاتشون یا به هر حال حوادث و اتفاقاتی که در زندگیشون افتاده اون‌ها رو اونجا گذاشته، در حالی که عیب و ایرادی متوجهشون نیست. ولی پرسش برانگیز هست، یعنی یه پرچم قرمز رو بالا می‌کنه، یه سوالی رو برمی‌انگیزه. درست مثل که من به شما بگم من هیچ وقت مدرسه نرفتم، شما میتونید یه سوالی بکنید چرا؟ یعنی یه توضیحی من باید برای این موضوع داشته باشم، ولی به خودی خودش یه عیب قطعی مشخص معینی نیست.
بله، حالا حتی اگه مثلا
اگه سر بلندتر صحبت جان
بله ولی اگه دلیلی که میارن این باشه که به فرض نمیدونم مثلا برادرم با من دیگه راحت تر بوده زندگی کردیم حالا مثلا 45 50
نه 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 اون دقیقاً بیماریه برای که روزی که من برگردم بگم من با برادرم راحت تر بوده معناش این است که دیگران راحت نیستن. ببینید عزیز یه سری کارا رو آدم قرار نیست با خانواده بکنه، مثل این است که یه کسی برگرده بگه چون ببخشید اون دارم به کسی بر نخوره من با خواهر و مادرم ازدواج کردم، خب اونجا چه سا این حرفیه؟ یا من برگردم بگم من با هیچ کس دیگه غیر از برادرم یا خواهرم حرف نمیزنم یا بازی نمیکنم، اینا بیماریه، اینا بیماری است. بنابراین آدما قرار است که در حالی که خواهر و مادر و برادر رو دارند با اونها عشق می‌ورزند، با اونها در ارتباط هستند، با اونها هستند، مقداری یا بیشترین وقتشون رو با اونها می‌گذرونن، با دیگران و غریبه ها هم باشن. این فرضی که در طول تاریخ بوده که خانواده خوب است و دوست و غریبه بد است و دشمن، نشانه یه جامعه بدبخت بیمار گرفتاری بوده که ما در طول تاریخ داشتیم. خانواده خوب است و دوست، مردمان جهان هم بسیارشون خوبند و دوست، حتی بسیارشون حتی بهترند. به همین جد است که شما برای کسب علم، برای ایجاد ارتباط، برای آموختن به دیگران مراجعه میکنید، ولی ماندن با اعضای خانواده اونم در یه سنین یه مقدار بالا به بهانه‌ای که اینا بهترن، نشانه این است که دیگران بد بدن و ما هم بدونی که بخوایم قبول بکنیم بده. این نوع روابط گفتم درست پس این است که آدم ها خواهر و برادر با هم ازدواج کنن برای که بگن ما میخواییم همیشه با هم باشیم، یا مادر حتی نخواد فرزندش ازش جدا بشه، تو شکم خودش نگه داره برای که دلم نمیخواد بیاد تو این دنیا و از من جدا بشه. اینا بیماری و گرفتاری است. قاعده خلقت اینه که ما به این دنیا میاییم، رشد میکنیم، بزرگ میشیم، بالغ میشیم، زندگی خودمونو داریم. اونهایی که ما رو به وجود آوردن از بین میرن، ما میمونیم، نسل بعدی رو به وجود میاریم، ما از بین میریم، اونها میمونن. این قاعده، قاعده خلقت، درست و غلط و خوب و بدش بحث نیست، واقعیت اینه. بنابراین ما به این دنیا میاییم که از خانواده جدا بشیم، ما به این دنیا میاییم که با دیگران آشنا بشیم، ما با این به این دنیا میایم که با دیگران زندگی کنیم، در حالی که همچنان خانوادهمون نقش بسیار مهم و اساسی تو زندگیمون دارن. ولی اگر فقط با خانواده ایم، اگر فقط با خانواده ایم، از سنی که میذاره بیماری است و گرفتاری. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام، لطف کردید. شنگار ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
عجب آینه شمدون قشنگه، تازه خریدیشون؟
آره، 15,000 دلار هم پولشونو دادم.
واو، چرا انقدر زیاد؟
عوضش آنتیک اصل اروپاییه.
خب میدونم، اما همین آینه شمدون آنتیک اصل رو میتونی از اکلکتیکس آکشن هاوس بخری فقط 3000 دلار.
شوخی میکنی؟
اصلا. اکلکتیکس آکشن هاوس انواع لوازم تزیینی آنتیک اصل اروپایی رو با قیمت‌های باور نکردنی آکشن میکنه. تقریبا همه دوستای من الان مشتری اکلکتیکس شدن.
حیف که من دیر فهمیدم.
حالا اب نداره، آنتیک رو هر وقت از اکلکتیکس هاوس بخری به نفته. همین شنبه میتونی از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر اجناس رو بازدید کنی، یک شنبه هم ساعت 12 ظهر تو آکشن شرکت کنی و بقیه لوازم مورد نیازت رو بخری. اکلکتیکس آکشن هاوس با مجموعه از بهترین اجناس آنتیک اصل اروپایی، تابلوهای نقاشی و جواهرات بی‌نظیر در 18551 ونتورا بولوار در شهر تارزانا. 818 708 8483. 818 708 8483.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید فقط یک نام را به خاطر بسپارید، شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes, your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get...